رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 9 سپتامبر است و من زرنگزی نوروزشو خبرهای آخرین از تاجیکستان، منطقه و جهان رو پیشنهاد شما میکنم. انتونی بلینکن، کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا، گفته است کشورش از استقلالیت، تمامیت ارضی و صاحب اختیاری تاجیکستان پشتیبانی میکند. وزیر کارهای خارجه آمریکا در یک پیامی از نام حکومت این کشور مردم تاجیکستان را به مناسبت جشن استقلالیت تبریک گفت. تاجیکستان 32 سال قبل در تاریخ 9 سپتامبر سال 1991 استقلالیت خود را اعلان کرد. انتونی بلینکن در پیام تبریکاتی خود به تحکیم همکاری های دو کشور در عرصه های مختلف از جمله روابط اقتصادی و دستگیری جامعه شهروندی اشاره کرد. ما تاکید میکنیم که امکانیت های زیاد برای ادامه همکاری مشترک جهت پیشرفت رابطه های اقتصادی، تحکیم امنیت منطقوی و حفظ حقوق انسان وجود دارند، آمده است در پیام وزیر کارهای خارجه آمریکا به مردم تاجیکستان. ایالات متحده آمریکا از اولین کشورهایی است که استقلالیت دولتی تاجیکستان را به رسمیت شناخت. سال گذشته دو کشور 30 سالگی برقراری رابطه‌های خود را تجلیل کردند. سفارت آمریکا گفت در 30 سال اخیر به تاجیکستان برای تامین امنیت بیش از $330 میلیون کمک کرده است. در عموم کمک های این کشور به تاجیکستان سر از سال 1992 تا کنون بیش از $1.8 میلیارد بوده است. سازمان ملل متحد گفته است اگر روسیه به انتقال بی مشکلی غله اوکراین راضی شود، تحریم های اقتصادی را علیهش سبوق میکند. دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش با ارسال یک نامه مخفی به وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف پیشنهاد کرده است که برای وزیر دوباره پیوستن مسکو به سازش غله، تحریم ها علیه این کشور را کمی سبوکتر خواهد کرد. نامه به مقامات روسیه روزی 28 آگوست ارسال شده است و آژانس اطلاعاتی DPA در این باره 8 سپتامبر خبر داد. گفته شده است که پیشنهاد گوتریش با لاوروف از 4 نقطه عبارت است. دبیر کل سازمان ملل متحد از جمله پیشنهاد کرده است که تحریم ها علیه بانک کشاورزی روسیه بیکار کرده شود. این بانک را هم مثل بسیاری از نهادهای مالی روسیه، اتحادیه اروپا ماه ایونی سال گذشته از نظام بین المللی بانک سویفت بیرون کرده بود. نماینده کمیسیون اروپا در صحبتش با نشریه بیل تصدیق کرده است که اتحادیه اروپا امکان جستجوی روحلی سازنده را بررسی دارد که بر اساس آن پرداخت برای خرید و فروش محصولات کشاورزی طریق نظام سویفت و بدون ویران کردن تحریم های اتحادیه اروپا اجازه داده شود. به نوشته بیل، پیشنهاد دیگر سازمان ملل متحد کفالت حفظ کشتی های روسیه از حمله های اوکراین در بحر آزوف و سیاه است. بخش سوم پیشنهاد گوتریش به روسیه برگردانیدن مبلغ های بازداشت شده این کشور را در اتحادیه اروپا در نظر دارد. همچنین وعده شده است که با کشتی های روسیه برای صادرات مواد غذایی به بندرهای آلمان و کشورهای دیگر اجازه ورود داده می شود. مقامات اوکراین در واکنش به پیشنهاد سبکتر کردن تحریم ها علیه روسیه گفتند موقع کیف در این باره به تغییر است. الیگ نیکالینکا، نماینده وزارت کارهای خارجه اوکراین، گفته است جامعه جهانی باید تلاش کند که روسیه عهده‌داری های خود را اجرا نماید، نه اینکه با پیشنهاد گذشت و سبکی ها به بیشتر شدن احساس بی‌مسئولیتی و خشنی این کشور سبب شود. روسیه از 17 ایول امسال شرکتش در سازش صادرات گندم اوکراین را بازداشت. این سازش به سابقه ماه ایول سال گذشته زیر سرپرستی سازمان ملل و ترکیه تهیه شده امکان می‌داد که در شرایط جنگ گندم اوکراین از بندرهای بحر سیاه با کشورهای آفریقا، خاورمیانه و آسیا بیرون برده شود. بر اثر زلزله سخت در مراکش بیش از 800 نفر جان باخته، صدها نفر دیگر مجروح شدند. در این باره خبرگزاری اسوسییتد پرس با استناد به حکومت این کشور خبر داده است. حادثه شامی روز جمعه رخ داده، بنا به آمارهای خدمات گیولوژی آمریکا شدت زلزله به 6.8 درجه برابر بوده، پس لرزه های آن به 4.9 درجه را تشکیل دادند. مرکز زلزله در 70 کیلومتری یک منطقه سیرهولی مراکش نزدیک به آسایشگاه معروف لیژارونی اوکایمدین بوده است. در نوارهایی که ساکنان این کشور در شبکه های اجتماعی نشر کردند دیده می شود در پی تکانی سخت زمین دیوارهای معروف سرخ در اطراف شهری قدیمی مراکش آسیب دیدند. کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان ساکنان را از هوای پرچنگ و خاک آگاه کرده است. به نوشته سامانه کمیته، پیشبینی های وضع آب و هوا در اکثر منطقه های تاجیکستان در روزهای 11-13 سپتامبر این است که بر اثر تغییر آب و هوا در نواحی مرکزی ولایت ختلان، ناحیه های توبه جمهوری و شهری دوشنبه هوای پرچنگ و خاک در نظر است. خاک بارش از ناحیه های جنوب و غربی هم مرز با تاجیکستان تهدید میکند. این در حالی است که هفته پیش بسیار مناطق تاجیکستان با بارشات و سیلاب های زیادی دست به گریبان بیرون بودند و در نتیجه دست کم 21 نفر جان خود را از دست دادند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
صفی الله میرزازاده 7 ساله که از سیل مرگبار در شهر وحدت به طور معجزه آسا نجات یافت، حالا در بیمارستان است. نواری پیدا شدن او از زیر سیل و لایابه در شبکه‌های اجتماعی توجه بسیاری‌ها را به خود کشید. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا ریزازاده بشنوید. سیلی که شب 27 آوگوست امسال در دهه چوینگران وحدت آمد، صفی الله میرزازاده مادر بزرگش و سه کودک دیگر را به کامی خود کشید. حلیمه عبدالرحمنوه مادر بزرگ صفی الله میگوید:
همه کسی خونه در بودیم، ای طور دیوال گریختیم، خونه همسایه رفتیم، ای سر دیوال خونه همسایه رفتیم، جونش شد نتونستیم برومده با گشتیم خونه همسایه مده، همه گودکو من نه تای کورپا کدم که سیل اومد دیگه، خواهد هشتیم گریختیم دو نویری دختری در دست کلم و نویری بچه های خودش همین لبی پیش در اومده اکه او کچه می گریختم که او در جای کدویو رای دستم برد اکه فوی ویو مرا برد قطی نویری بچه گی ما یا شلق پویانگی در تنی درخت برومده و خواهی او سترک ما پویان ترک نمی خواه.
بی بی با دو نبیره از جمله صفی الله زنده ماند. دو طفلی دیگری خاندان را سیل با خود برد. جسدی برادران 6 و 7 ساله را دفن کردند. آنها نبیره های دختری حلیمه عبدالرحمنوه بودند و با گفته بی بی 4 سال اخیر از مادر مهاجرشان جدا و در زیر تربیه او بودند.
در حق فرزند و دعا کرده گر رفتم، خدا قطی فقط مناجات کردم و گاو زدم، گاه آو خوردم، گاه تاو خوردم، گاه زدم، همه مایده با چیده جانی مرا بچه هم خریدن و جانی خدا دادن برو رفتم.
صفی الله میرزازاده آن شب از دهشت سیل نجات یافت، اما والدان از حالت روحی او نگرانند. حالا دیگر بچه شوخ و ناترس نیست. محسنم کریمزاده مادر صفی الله میگوید ترسیده است، گبزنیش نغز نیست، دیگر خوب و برا گب نمیزند. خشاوندان میآیند از گب زدن میترسد. شبی که خانه و دهه آیله صفی الله زیر سیل ماند، همراه او 7 نفر دیگر را به بیمارستان آوردند. پزشکان میگویند همه آنها پر شفا یافته به خانه هایشان برگشتند. وضع صفی الله را قناعت بخش میگویند. قدرت الله گلشایف مدیر شعبه شکسته بندی بیمارخانه مرکزی وحدت گفت:
زخموش همش تازه کرده، کارکرد اولین درجه زخم گذراندیم، حالت بیمار رو به نظر گرفته در دو شبانه روز در شعبه احیا بستری بود، با بهترشوی حالت بیمار به شعبه شکسته بندی گذراندیم. این زمان حالت بیمار بهتر، نسبتاً قناعت بخش، توبت های لازمه رو گرفته شده است، حالت بیمار بهتر است.
سیل 27 آوگوست ساکنان تاجیکستان را غافل گیر کرد. در این حادثه طبیعی 10 نفر از خانه و نقلیات خود محروم شده حالا به کمک نیاز دارند. شماره قربانیان سیل و بارانگری های آن شب را مقامات رسما 21 نفر گفتند، اما بعضی از رسانه ها و کاربران در شبکه های اجتماعی از فوت و بدرف شدن آدمان در منطقه های دیگر هم خبر می دهند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
روزی کاری ستاره قدیرا و
طبیب تاجیک مقیم ترکیه با مشورت و معاینه بیماران از کشورهای گوناگون شروع می شود. او پزشک زنان است. بیشتر آنهای نزد او می آیند که بیماری های زنانه دارند یا از بزرگیاتی اذیت می کشند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو می کنم. ستاره خودیرو و 1.5 سال پیش از تاجیکستان به ترکیه آمد و در یک بیمارستان محلی در شهر انتالیا شروع به کار کرد. ستاره خودیرو در صحبت به رادیو آزادی گفت:
سفری خدمتی داشتم ترکیه با. بعد از سفری خدمتی بعد آمدم انتالیا بو. بعد یک روز بیمارستان رفتم که هم صحبت شدم. اینا گفتن که ما میپذاریم اگر شما بیایید ما دستگیری میکنیم، راهنمایی میکنیم. برای اینکه از خارج ها خیلی کم توتسه با دکتر کار میکنن، خیلی کم.
با گذشت زمان به خود باوری بیشتر حاصل کرد که سه خانواده در آرزوی فرزند صاحب طفل شدند.
فر 11 سال فرزند نبود، وقتی راهنمایی کردم تواوت کردم فرزند دار شد، یعنی گل آورد، خیلی ممنون شد، خیلی اویلا از کزن فکر کنم از کزن ولی خیلی ممنون شدن، خیلی با یک اویلای دیگه هم اویلای بلاروس ها، با یک اویلای دیگه اوکراین ها، یا چند یعنی اویلا ها چشد موفق شدن خیلی مصیبت البته.
طبیب تاجیک در حال برای کار دائمی ترکیه را انتخاب کرد که تاجیکستان با کمبود متخصص روبرو است. حالا در مؤسسه های تندرستی کشور 2298 طبیب و بیشتر از 570 همشیره شفقت نمیرسند. جمال الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان ماه آوگوست سال جاری در نشستی مطبوعاتی نهادش گفته بود در 6 ماه اخیر 70 پزشک و 343 همشیره تیبی از تاجیکستان به مهاجرت کاری رفتند. ستاره خودیرو تا زمانی رفتنش به ترکیه در بیمارستان ابن سینا در شهر دوشنبه کار کرده است. او ختم کرده دانشگاه تیبی تاجیکستان است. میگوید با وجود آنکه صاحب جای کاری مناسب است و در ترکیه زندگی میکند، اما هیچگاه ترک تاجیکستان کردنی نیست. سال چند مرتبه به تاجیکستان میآید و بیماران را حضوری قبول میکند. هم صحبتی رادیو آزادی گفت تلاشش بیشتر اعتراف کسبش در سطح جهانی است و میخواهد کاری علمی خود را در ترکیه ادامه دهد. او میگوید تفاوت کارش از طبیبان ترک در آن است که برای بیماران وقت بیشتر جدا میکند. وی گفت
دکترای اینجا کمتر وقت صرف میکنند برای بیمار، فقط ماکسیمم 5 دقیقه و همه وقت آنها با ترجمان کار میکنند. وقتی با ترجمان کار میکنند نه همه شکایت های بیمار یعنی گوش کرده میشود، همه وقت بعضی نفهمی میشود. به همین خاطر کلای تر یعنی برای بیمار روز زبانم کلای تر که با دکتری روز زبان یعنی معاینه کنند. ولی بعد باور داشتن یعنی اینها با دولت های آسیای میانه و دکترایی که سابق شوروی بودن خود روس ها، اوکراین ها، مثل بلاروس ها خیلی زیاد باور میکنند.
با این همه به قبل ستاره کاری یک طبیب در خارج از کشور از جمله در ترکیه آسان نیست. این پزشک تاجیک میگوید هنوز هم زبان میآموزد و برای تصدیق دیپلمش در ترکیه چندین دوره های آموزشی را گذشته است. حالا او از طریق صفحه های شخصی خود در شبکه های اجتماعی به بیماران مشورت های آنلاینی می دهد. با این همه ستاره آرزو دارد روز چون یک طبیب تاجیک در سطح جهانی معروف خواهد شد. طور خودش می گوید برای این تلاش خواهد کرد تا تواند درمان بخش بیماران باشد.
از تو گریزم تا بکی با خود ستیزم با همه در دین هنم عشق ریزم
بایده نون با تو سازم دل بازم دل بایم بایده به پرده گویم تو عزیز هستی برایم
توی وفای دلم
توی نوای دلم
توی نوای دلم
گمان کردم که دور از تو فراموشم
دشواری نه از آزار و از خاری خزانم را بهاراری اگر همراهی من باشی عوض تایم نگردد بی توی با من شو هم تقدی پس و دون را زنم ستی اگر همراهی من باشی
باید نون با تو سازم دل بازم دل را بایم باید بپرده گویم تو عزیز هستی برا
با تو سازم دل نوازم دل نوایم باید و بی پرده گویم تو عزیز هستی برایم توی وفای دلم
توی نوای دلم
توی نوای دلم
توی هم صدا
توی وفای دلم
توی نوای دلم
توی نوای دلم
توی هم صدا
La 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 la.
بیش از 90 درصد نهال‌های انگور در تاجیکستان از سردی‌های زمستانی گذشته تلف یافته است. با این سبب در بازارهای کشور و منطقه نرخ 1 کیلوگرم انگور تقریبا 10 مرتبه بالا رفته، نوع‌های خوشطعم این میوه کمیاب شدند. انگور پروران می‌گویند که از ریشه درختان از سردی خشکیده پربه‌های نو سبزیدند، ولی حاصل خوب انگور تنها بعد از چند سالی پروریش این نهال‌ها با دست می آید. من اسکندر فیروز با باغ‌های انگور غرب کشور سفر کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد می کنم. نرخ انگور شاهانه 50 سومانی برای 1 کیلوگرم وادار کرد که برای روشنی انداختن به این موضوع عازم شهر تورسونزاده شویم. سالهای گذشته در کنار این جاده از دوشنبه تا تورسونزاده فروشنده های زیاده به تجارت انگور مشغول بودند، اما حالا فروش انگور در اینجا احیاناً به نظر می رسید و آن هم تنها نوهای طایفی و کشمش که بیشتر در کهدامن پروریش می شوند. هدف سفر ما خواجگی دهقانی باغ سامان بود که همه ساله مهمانان عالی قدر تاجیکستان برای تماشای انگور این باغ می آیند. محمد امین کمالوف رئیس خواجگی دهقانی باغ سامان در شرح سبب های گران شدن انگور در بازارها گفت که این نتیجه سردی های زمستان گذشته است. با گفته وی در پی سردی های شدید تا 27 درجه زیر صفر بیش از 90 درصد نهال های انگور سرما خورده خشکیده است.
انگور تا 16 градус طاقت میکند ده. اگر 18-20 میشیدم انگور ابریسک نشده بود یخیل تگی برف دیگر جایا ده چشمک های وی میماندن یک وی میشید، لیکن این بهاد زیاد شد از 25 градус هم بلند شد.
مشاهده تاکزارهای این خواجگی دهقانی و انگور پروران دیگر بیانگر آن بود که تنی نهال‌های بسیار ساله انگور خشکیده و از زیه آنها پربه‌ها و جوانه‌ها به سبزیش درآمدند. علیشر سوگونوف اقتصاددان انگور پرور میگوید که حاصل خوب این نهال‌ها را تنها بعد از 3 سال میتوان انتظار شد.
یک هکتار 20-25 تن حاصل میداد اما وقت این سال نیست، یکان غشه حاصل نداره. سالی آینده من اما درخت اگر خنک نزده باشد 15-20 غشه انگور میبندند.
با اطلاع بخش کشاورزی حکومت شهر تورسون‌زاده، همه ساله در این منطقه از حدود 3,500 گکتر تاکزار بیش از 70,000 تن انگور جمع‌آوری می‌شد. قسم بزرگ این حاصل به روسیه و قزاقستان صادرات شده، باعث فایده کشاورزان و تاجران می‌گشت. امسال باشد حاصل اندک انگور تنها از زمین‌های نزد حولگی ساکنان به دست آمده است که پیشنهاد بازار می‌شود و به دلیل کمی آن نرخ انگور به مراتب بالا رفته است. در صحبت با محمد امین کمالوف پرسیدم که چی مقدار انگور به گونه سالهای گذشته به خارج کشور برآورده شده است. پاسخ داد که حاصل انگور تلف یافته را امکان ندارد صادرات کنند و افزود سالهای پیش در کوچه های تورسون‌زاده یک کیلو انگور با نرخ از 1 تا 2 سومانی پیشنهاد خریداران می شد. حالا باشد حتی نرخ انگور نوی طایفی از 15 سومانی سر می شود. این اقتصادان گفت که وضع تاکزارها نه تنها در تاجیکستان به این حال است، بلکه سردی های زمستان با انگورباغ‌های کشورهای همسایه ازبکستان و قرغستان نیز تأثیر همسان رسانده است. مرضیه عارفوا ساکن شهر بخارا را در نزد فروشنده های سری راهی انگور در کنار جاده تورسون‌زاده دوشنبه و خوردیم که اکنون وارد تاجیکستان شده است.
مو با 15-20 اینجا ارزونه شما با نخ.
یک میوه فروش سری راهی در صحبت با رادیو آزادی گفت که سال گذشته نرخ انگور در این محل 10 سومانی برای 3 کیلوگرم بود. حالا باشد ارزش 1 کیلو آن تا به 20 سومانی رسیده است. ضمناً در نزد اداره خواجگی دهقانی باغ سامان مشاهده کردیم که تقریباً 20 نهال بزرگی درخت سوزنبرگ که با سردی های بیش از 50 درجگی سیبیر طاقت میکند همگی نیز از سردی ها خشکیدن. انگور پروران میگویند وقتی سوزنبرگ سیبیری که به هوای تاجیکستان مطابق شده و از سردی های زمستان گذشته خشکیدن، مگر میتوان حاصل انگور را انتظار شد؟ با اطلاع این کشاورزان، عینی چنین وضعیت با نهال‌های انار و انجیر نیز مشاهده می شود و بالاروی به مراتب نرخ انار میوه تیرماهی در بازارهای تاجیکستان دلیل این گفته ها می باشد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
به حوادث روزگار من صاحبکار عبدالخلیل خالقزاده و ادیب شناخته تاجیک عبدالقادر رستم را پس پنجره بازداشتگاه برد. دادستانی کل تاجیکستان مؤلف کتاب را در انگیختن عداوت ملی و محلگرای عیبدار میکند. دادستانی میگوید خالقزاده در کتابش ملت تاجیک و مردمی بعضی از محلهای آن را تحقیر کرده است و برای همین باید در نزد قانون جواب گوید. حالا بازداشت این دو نفر، آن هم برای بیان اندیشه، بحثی را در جامعه برپا کرده است که تا کجا زندان شدن آنها با دلیل است، زیرا کنستیتوسیه تاجیکستان حق بیان اندیشه را به همه کفالت داده است. صحبت امروزه گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما عبدالقادر عبدالقهار فعال مدنی و کتابدار و ظفر صوفی ادیب و روزنامه‌نگار از خارج کشور. به گپ آزاد خوش آمدید و تشکر بیننده گرامی برای همراهیتون. و عبدالقادر، در ابتدا از شما شروع میکنیم، یعنی نظر شما عبدالقادر عبدالقهار که رئیس کتابخانه بودید و کارتان اکثرا کتابخانه بود، با بازداشت مؤلف یک کتاب و ادیب شناخته چی است؟ مرحبا.
خب سلام به همه شما و برادر ما ظفر که هیچ گمان نداشتم که در سنگرهای مقابل قرار میگیریم از بچه های میلیست ظفر. انا واقعا هم وقتی که بحث گرم شد، وقتی که در آغازی بحث من نبودم و این کتاب رو خواندم، جدی خواندم، از نام ظفر گپ نمیزنم ولی از دل خود صحیفه همین کتاب حالا ظفر به من سوال بدید، من دقیقا جواب میدم. همین کتابی که در ژانر یادنامه هست، سفرنامه هست، بسیار دوستش میدارم. مثلا از استاد عینی اگر سر کنه، یا که داستایفسکی روزگاری جوانیشم، یا که مثلا چرچیل. در حقیقت هم اسلوبای پوبلیسیست که در این کتاب هست، ولی اصلا سرگذشته است. یادنامه یک صاحبکار موفق، برادر ما عبدالخلیل. من گمان دارم که اگر چند نکته این کتاب رو مؤلف میگرفت یا بگیرد، از بهترین و پرخواننده ترین کتاب خواهد بود. به حیثی دیرکتر کتابخانه میگویم و با خدا قسم و با غرامزه قسم خالصانه میگویم.
قادر، ولی حالا نظرتون با بازداشت همین ادیبی که میگوید چی است؟
خب نظر من چنین است. ماده اثر 89 برانگیختن کینه و عداوت ملی، مذهبی، خب محلی، بین ملی، فلان فلان. ولی باری دیگر میگم که در مجموع این کتاب بسیار کتابی خواندن باب است، ولی چند نکته های هست که آقای میرزا نبی باید در این کتاب نمی بود. مثلا میخواید مشخص بگویم؟
مرحمت مرحمت.
مثلا در مورد اونه که مثلا همین آریما یا که همین شرکت یاریمه که پیمانکاری برادری ما بود، یعنی که چند گناه هایی رو پیشنهاد میکند که دلیلش نیست. $10,000 پاره داده است و برای پاره اونو محکم کردن یا که مثلا پشت پنجره کردن، ولی باز هم در اینجا گناهگار نمیحسابد پیمانکارش را آقای عبدالخالق. یا که مثلا استاد بابا جان غفورو وقتی که پرونده را نزدش میارن و پدر پسرش را کشته است، این پرونده را باز میدارد. یعنی اساس هایی جدی ندارد، یعنی در اساس بعضی آوازه ها نمیشته شده از بعضی فکت ها. مثلا خب یا که مثلا اجانسی کروپسی را عبدالخالق برادر ما اجانسی همپیمانی فساد میگوید، که البته این من باور ندارم. یا که رفتن روسال و مگافون و تیسین را میگوید که بر اثر مثلا اونه که صاحبکاران را بسیار بتنگ میارد و به همین خاطر اونها هم رفتنی هستن. ولی
یعنی منظورتون این است که به این نکته که شما اشاره میکنید این عبدالخالق باید پاسخ دهد، همین طور؟
نه همینا را از کتاب وقتی که بحث شد در شبکه اجتماعی من خواهش کردم که چند نکته را بگیرن این کتاب بهترین کتابی و پرخواننده ترین کتاب میشود. یعنی که چند من از 18 فکت و دلیل هست که من وقتی که خواندم دیدم که به اساس، به دلیل، به اسناد و به پرونده و به حکم دادگاه کسی را یا گناهگار کرده است یا متهم کرده است.
ولی با این وجود یعنی شما اشاره میکنید که بازداشت اون درست است، نه؟ در حبس نگه داشته
نه 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 من هرچی که خواندم میگویم، یعنی که همین 15-18 فکت دلیلی که من در این کتاب شخصا یافتم واقعا هم به همین ماده 189 درست میآید. برای شما درست فهمید، یعنی که نه همه چیز رو که مثلا نویسنده میبیند باید تصویر کند، نه همه چیز رو که مثلا اگر جامعه رو با اختلاف بیاره باید بعضی حرفی تابو رو میدونیم، یعنی که هرچی که تابو است باید رو ما نیاریم. مثلا برانگیختن محل وقتی که مثلا عبدالخالق میگوید که من از وادی خراجگین هیچ جگون دوست نیافتم و یعنی که در این منطقه هیچ امکان نداره که دوستی بیابی، یا که میگوید که مثلا
خودخادر
خودشان را کلان اسم میکنن و وادی زرفشان را پیشنهاد میکنن و فلان فلان. وقتی که میگوید که مثلا در یک ولایت 3.5 میلیون خطلون اکثرش خلوغه یا که مایده ملت هم یا که از دیگه، یعنی همین را باید نمینویست بهترین کتاب میشود.
تشکر ظفر صوفی، میخوایم اندیشه های شما را در باره دستگیر شدن دو نفر بدانیم که به قبل برای روی کاغذ آوردن عقیده های خود حالا پس پنجره نشستن، نظر شما چی است؟
درود بر شما و درود بر عبدالقادر عزیز. ببینید من عبدالقادر یک اشاره کردن که هیچ تصور نکنه که درد سنگر باشم، من واقعا اینجا سنگر نمیبینم و من در سنگر قرار ندارم، با توجه به اینکه صحبت در رابطه با آزادی بیان در کشور است و عبدالقادر یک آدمی هستن که همیشه برای آزادی بیان و برای اندیشه گوناگونی اندیشه تلاش کردم و من امیدوارم که هیچ وقت این چیز پردام مثلا برانگیختن کینه مذهبی و نمیدونم این چیزا به سر عبدالقادرم نیاد، چون این وجود دارد در کشور ما با توجه به وضعی که پیش آمده. حالا در رابطه با بازداشتی مؤلف کتاب حوادث روزگار و نویسنده سرشناس عبدالقادر رستم، ببینید این آشکارا سنزور است و تحقیری آزادی بیان در کشور ما. دادستان کل آشکارا گفت که من امر دادم که این را بازداشت کنم، یعنی که علات عبدالخلیل. حالا عبدالقادر می فرمایند که مثلا 18 نکته را در اونجا گرفتن و از جمله میگن که بابا جان غفور فلان کار کردن، اجازه دادن که به حساب چیز شود یا آرمی بازداشت کردنش رشوه داده. خب این کجاش برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی است؟ اصلا آیا ما در کشور نظام ملی دولت داریم که ادعا کنیم که این مثلا تحقیر کرده؟ خب فساد داشتن در فقط این گپ عبدالخلیل نه، در خیلی جاهای دیگه مردم میگوین که ساختن کمیته کروپسیا یا که همون ضد فساد، این خودش تا جای همکاری میکند و فساد. خب شما تصور در 10 سال آخر کمیته همین اگنتی ضد فساد ضد کروپسیا بیشترین بازداشت‌هاش یا معلمای دانشگاه بودن یا معلمای مکتب یا مدیرای باغچه. خب در سطح بالاتر مگر وزیرها این کارا نیستن؟ خیش تبار وزیر اومده کروپسیا فقط پاره گرفتنه، یا خیش تبار مثلا یا وزیر آورده خیش تبارش رو گذاشته، یا از بالاترین نقطه در کشور رئیس جمهور خیلی از اولادش آورده منصب داده، اون کروپسیا نیست مگر اون فساد اداری نیست؟ چرا کمیته همین اگنتی فساد نمیاد پرونده بازند بر علیه اینا؟
تشکر. برگردیم به خود همین کتاب. یعنی این کتاب ماها پیش نشر شده بود و مؤلف را فقط بعدی آن به جوابگری کشیدن که نماینده وزارت فرهنگ و بعدن چند نفر دیگر به کتاب ایراد گرفتند که اینجا و آنجا نادرست است. مگر همین بحث کافی نبود که یک طرف نظرش را گفته است، دیگران آن را درست نمی شمارند؟ یا شرط بود که مؤلف را به جنایت متهم کنند که چند سال زندان را پیش بینی کرده است؟
من
عبدالقادر مرحمه،
من تاکید میدارم که اصلا مقابل اونم که این دو هم صاحب کار و هم همنام من استاد ارجمند عبدالقادر رستم پشتی پنجره واقعا هم کمی سختتر گرفتن مقاماتی ها. مثلا امکان بود که اینها را بگویند که از تاجیکستان بیرون نروید و همین شکوهی که بالای شما آمده است ما قضیهش را تحقیق کنیم. و من هم حالا باور دارم که همین ها عجبی نیست که پشت پنجره نشینن، چون اینجا جامعه مدنی ما در سیمای اتفاق نرسندگان، در سیمای مثلا رئیس شروع صاحب کاران تاجیکستان.
ولی اتفاق نرسندگان که میگوید اینا خاموش هستند تا حال حاضر از نمایندگی
صدای بلند نمیشن. رئیس شروع صاحب کاران کشور و رئیس اتفاق نرسندگان گویند که همین اتهامی که به صاحب کار و محرر کتاب دادن کمی سخت‌تر است. امکان دارد که حالا اینها با آزادی برایند، ولی وقتی که راستگرد در برنامه شما خیلی سرسونه میشنم، شما وقت رو معین کنید در کمی زنگی هست همه 3 دقیقه اندیشم رو بگویم. یعنی که حالا در یکم سوال من اندیشم رو نگفتم، من نمیگویم که مثلا همین کتاب عبدالخلیل برای من همچنین یک کتاب دور و همچنین یک مثلا زیویی قلمش عجیب است، باور کنید بسیار زیبا می نویسد. مثلا من در قسمتی که شون خودی من زردشتی هستم همون تصویر میکند کاشان و یزد و ویرایی، یا که در قسمتی که زندگی نامش را می نویسد که چخیل با کدام دشواری ها صاحب کار شد. من چی بخواهم همین 18 نکته را از همین کتاب بگیرد، من باور کنید شما از خواننده ترین بهترین کتاب می شود. ولی چند نکته هست در این کتاب که چی گویم به اساس گفته است. مثلا همین لقمانی که در این کتاب محرر است میگوید که لقمان با پراکرور گنرال گفته است که برای شهر پنجکن گفته است که پراکرور شما رو پرونده میکند و از او پول گرفته است و تویش رو گذرانده است. یا یعنی که عبدالله نماینده عبدالله و مسعود عمر گفته است که سه ماشانه را خالی کن. همه یعنی اساس دلیل فقط رقم در کو، یعنی که مثلا وقتی که میگه که راهبری آریما برای اون که جاسوسی ازبکستان در تاجیکستان میشود و با پرزیدنت جناب یاری نزدیک میشود، از همین خاطر این را باید از همین صاحبکاری برداریم. یعنی بعضی حرفای هست در این کتاب که چی بویم حوزکارانه است، دلیل اساس نداره. من 11 سال برنامه کریمینالی اشتیرا بردگی هستم، دلیل نیست، اساس نیست، نمیتوانی کسی رو گناهکار کردن.
ولی ببینید همین نکته که شما خیلی خوب این نکته رو اشاره کرده اید، درست است، ولی اینهایی که شما میگویید تحقیر ملت، تحقیر کدام محله که نیستن و مثل اینکه بهتان هستن.
خب انا در موردی ماده 189 ایلچیموس مرا یک دقیقه وقت بدید. خب در بالا قید کردن که میگوید که از وادی قراتگین عموماً دوستی یا دوست یافتن ممکن است، من نیافتم، امکان ناپذیر است. مردم خوجند سربلندند، وادی زرافشان و دیگر منطقه ها را و مردمی که حالا به خاطر وحدت همگیرویی اونجا فرستادن از مقامات اینا را آماده ها میگوید. خب مردم بدخشان را میگوید که اینها پیوسته زیر ظلم مذهبی قرار دارند و همین کتاب در ایران چاپ شده است و ایران چه مذهب است. در کجا بدخشانی ها را همین سنی های تاجیکستان کشتن نابود کردن یا که اونها را پیش ایوشان گرفتن روشتشان را یا که پیش یا که نماندن اونها را در مقام مرتبه ها و یا که خب در منطقه خطلان 7 میلیون اهالی زیر تاثیر چند میده ملت ها مادن، از جمعه اینه که اشاره دارد، کنایه دارد که این از قلق ها جسارت گرفتن، از قلق ها بعضی خصوصیت های گرفتن که از خودشان نیستن. این همین ماده 189 در صد فای درست میوید آقای میرزا قبی و برادر ارجمند ما، یعنی من هم کریمینالیست هستم و هم ببخشه کتاب دو همین ها را من میگرد که 18 نقطه را باید بردارن از این کتاب و امین عبدالخلیل و استاد عبدالقادر را رها کنن و کتاب بازنش شاید به همین نقطه ها. اکه عبدالخلیل حق نداره که رویدادهای سیاسی اجتماعی، رویدادهای سیاسی حربی 20 سال اخیر را و تحلیلگر مسائل حربی و سیاسی نیست که بررسی کرده است.
بله تشکر زیاد. بله تشکر زیاد. و حالا نظر جناب ظفر صوفی رو میپرسند در رابطه به همین سوال، یعنی کتاب ماها پیش نشر شده بود و مؤلف را فقط بعدی آن به جوابگیری کشیدن که نماینده وزارت فرهنگ و بعدا چند نفر دیگر به کتاب ایراد گرفتند که اینجا و آنجا نادرست است. مگر همین بحث کافی نبود که یک طرف نظرش را گفته است، دیگران آن را درست نمیشمارند، یا شرط بود که مؤلف را به جنایت متهم کنند که چند سال زندان را پیش بینی کردند برای او؟ مرحمت.
در صد فکر میکنم حالا از خودی گفته عبدالقادرم که همین چیز در میاد و اونایی هم که به حساب تا جای با عبدالقادر نزدیک بودند و از همون از یک دایره به حساب بگویم تفکر و یا چیز، یعنی گویم که مخالفی که اون نکته هایی که در کتاب هست بودند، این میتونستن واقعا همینطوری که عبدالقادر گفت اشاره شود و بگیرن. در یک کشور دموکراتی اولا ببینید به خاطر بیان اندیشه یعنی دیدگاه شخصیش، حالا همون 3 نکته که عبدالقادر اشاره میکنن که میتوند چیز شود با ماده 189 درست بگیرد. ببینید اون نگفته است که در غرب نیست، میگوید من در وادی رش، نمیگوید که من نیست، میگوید من پیدا نکردم و امیدوارم که، و این جمله فراموش نکنید، این جمله برای یک نویسنده، برای یک روزنامه‌نگار خیلی مهم است. عبدالقادر نباید شما به حساب احساساتی نمیدونم چی داده شه، شما خیلی باید بالاتر از این چیزا باشه. اونجا میگوید که من امیدوارم که این عمومی نباشد. همین نکته کفایه است، او برداشت های شخصیش است، هیچ وقت نگفته است که من تحلیلگر مسائل سیاسی هم اقتصادی هم، برداشت های شخصی از روزگار خودش نیست. نام کتاب حوادث روزگار من، حوادث روزگار ما نه، حوادث تاجیکستان نه، حوادث روزگار من. هرچی شنیده گفته. اون نکته که اشاره می فرماید که گویا در خطلان نمیدونم چند میدان ملت به قول شما تأثیر گذاشته باشن، هیچ قومای کوچه که در اونجا آمدن بعدن آمدن در اونجا هستن به اونا تأثیر، نه اون نمیگه که اینطوری، اون میگه شاید مثلا میبیند که حس جنگاوری و از یک طریق امروز در قدرت بدونی تمامی
منصبای کلیدی از بخد به احترام اهورامزدا عبدالقادر باید بپذیرید تمام منصبهای کلیدی متعلق به یک منطقه است. من مثلا متعلق یعنی که متولد هیچ منطقه نیستم، نه زرافشانی هم نه بدخشانی هم نه خطلانی هم، من تاجیکستانی هم. اینا شما میدونید. خب برای من حساسیتی وجود ندارد که از خطلان باشد یا از بدخشان باشد یا از زرافشان باشد یا از هر جا. برای من همش تاجیک است، هموطن من است. حتی همون لقه و قلق و چیزی که میگه در بدخشان در خیلی موارد تاجیکتر از خیلی تاجیک هاست. وطن برای تاجیکستان حاضر است که قربان شود. ما باید از حد از حق نگذریم. نه بگیم که اینا مثلا تحقیر، چه تحقیر برای شما تحقیر میبینه در اینجا. من که تحقیر و گذشته از این اون از خودش که نگفته است، نقل قول از یک آدم است. گفته که فلانی وقتی فلان منطقه آمده ما صحبت میکنیم، یه صحبت آمده ولی میتونست نباشه در کتاب، اما او خواسته این چیزو. چرا او اگر خواسته مؤلف کتاب اون است، آفریدگار کتاب است، ما چه حق داریم بگیم نه این نیست؟ اگر گفته باشد که در اونجا تاکید کرده باشد که بله من طرفدارم که در این خطان مثلا اصلا نمیدونم در این منطقه همه لقای و قلق بودن و امروز تاجیک شدن، این بحثش فهمه نیست در کتاب. من هم خوندم کتاب، من یک بار خونده بودم بعد از این مقاله این برادری که در وزارت فرهنگ کار میکنه اسمش فراموش کردم، بعدی که اون نوشت دوباره خوندم و پیش از این که به این برنامه چقدر دفعه سیم هم کامل از هر جا هرش مثلا از از گونه که فراموش نکرده باشم. هیچ نکته باور کنید، هیچ نکته برای تحقیر ملت نیست. در مورد بدخشان از حق نگذاریم. ما مردم یعنی همیشه در بین ما مردم متاسفانه احساس افراطی زیاد است. در مثال خودتان میگم عبدالقادر، شما آمده اعلان کردی که من زردشتی هم، چقدر بر علی حد نوشتن برادر. در مورد بدخشان هم همیشه بدخشانی ها سرکوب میشدن در تمام طول تاریخ، این چیز بوده از زمان حکومت جناب امام رحمان. خب چند بار است که داریم سرکوب میکنیم، ارتش میفرستن میاد ارتش به خاطر نمیدونم بازداشتی طالب ایام میکنه، اما مردم میکشن. همین دین 40 نفر کشتن یعنی چی برادر؟ اینا همش مگر تاریخ نیست؟ من کور که نیست؟ باید ببینید بدخشانی هم برادری من، خطلانی هم برادری من، زرافشانی.
تشکر. بله تشکر. ببینید همه روزه در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی ما شاهد بحث درباره درد محلگرایی در تاجیکستان میشویم، ولی مقامات آنها را جدی نمیگیرند. به نظر شما چرا این کتاب را خیلی جدی گرفتن؟ مثلا این کتاب را جناب ظفر صوفی مرحوم
بعضی محلگرایی مزونه. به نظر من این است که محلگرایی ریشه اصلیش در امتیازخواهی است و بیشتر این در بین مردم عادی اصلا محلگرایی میشد وجود ندارد، چون او امتیاز خواهی ندارد. بیشتر این در بین یا روشنفکر است یا حکومتدار است. بیشتر در حکومتدار به خاطر اون است که اونا میخوان منصب ها را به خش تا یعنی به آدمای خودشون از هم محله خودشون اعتماد داشته به اون، چون شایسته سالاری نیست در کشور. اگر نظام اداری کشور شایسته سالاری باشد من فکر میکنم محلگرایی برهم میخورد. حالا چرا سخت گرفتن این چیزا؟ ببینید اکثریت اونایی که این کار شروع کردن خودشون محلگرای هم ارتباط دارن، با ارتباطاشون این کار برقرار شد. نه اینکه مثلا من باور دارم، حتی من بعید میدونم که یوسف رحمان کتاب خونده باشد و دنبال خوندن هم نیست.
ببینید عبدالقادر نظری شما به همین سوال چی است؟ یک بار این سوال برای شما را میخونم. یعنی همه روزه در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی ما شاهدی بحث درباره درد محلگرایی در تاجیکستان میشیم، ولی مقامات آنها را جدی نمیگیرند. به نظر شما چرا محض این کتاب را جدی گرفتند؟ مرحمان
من بعضی علاوه ها با سوال پیش با جواب پیشتره ظفر دارم، خواهش میکنم اینا در افیر گذارید.
مرحمان
در مورد خلاصه من چی است؟ من خیلی فکر کردم در مورد عبدالخلیل، یک انسان موفق است. شما تصور کنید در بر قصر ملت در 3 میلیون دلار همین بنا را میخره، در 1 میلیون دلار بیمارخانه میسازد و ببینید که مثلا تا 500 هزار تن پخته اکسپورت میکرد می عبدالخلیل. خب من گمان میکنم که همین در همین کتاب تأثیر بیگانه هست، بیرونه هست. همین آدم باید فقط زندگی نامه خودش همچنین یک انسان موفق می نوشت. بار دیگر میگم از همین آنه که پدرشان از بیماری قلب درگذشتن و مادرشان از همین پدرشان درگذشتن. این کس در آسیای مرکزی باری اول بعد استقلال کلینیک شخصی بیماری های دل تهیه کرد. من چی گفتنیم؟ این آدم را من بسیار احترام دارم. در مورد استاد عبدالقادر رستم شما کمتر حرف زده استادید و من ایراد با پرکراتور جنرالی دارم با مرکز مربوطش. بگویند که چرا همین معلم را وای کردن بازداشت کردن. خب گفتن که خالق‌زاده با همین ماده 189. ولی حالا در مورد استاد عبدالقادر که مثلا همچون محرر است حالا هیچ چیز نگفت از پرکراتور جنرالی. ولی باز هم من میگویم که اگر اهل جامعه ما متفق باشن، اهل زیایی، اهل فرهنگ معرفت، باید نامه‌ای به جناب بنویسن. و اول وقت هست که ما این دو صاحبکار موفق و دانشمند خیلی عزیز من همنام من عبدالقادر رستم رو از اونجا ما بیرهانیم، وقت داریم. ولی بار دیگر میگویم که همین درد محل ما رو درد محل حالا یک درد مزمینی همین کشوری ما هست. خیلی متاسفم که در همین کتاب هم که در چند نکتهش همین درد محل بروز میکنه.
ببینید نویسنده خلقی تاجیکستان جمع آدینه سال 1978 رمان مشهورش گذشت ایام را نوشت، ولی من درجه آن را که به سیاستی شوروی سازگار ندانستن و چاپ هم نکردن، ولی کسی رو هم زندانی نکردن. یعنی حالا در تاجیکستان حقوق و آزادی های انسان بدتر از زمان شوروی زیر پا می شوند. جناب ظفری صوفی شما چه نظر دارید؟
واقعا در شبکه اجتماعی امروز پر است از این اخباری که یا تهمتی که در حق دیگر ها می شد. می بیان مثلا می گویند که فلانی را حتی دعوت به کشتن میکنند در شبکه اجتماعی، اما نه پراکراتور جواب می گوید، نه وزارت نه کمیته ملی امنیت، نه نمیدونم دادستانی، هیچ کدام از اینا این چیزا رو نادیده میگیرن. اون چیز وجود نداره، چون اتفاقا همونایی که بیشترشون این کارو میکنن یا همشهری وزیر دفاع است، یا همشهری دادستان است، یا همشهری رئیس کمیته امنیت است، یا همشهری رئیس جمهور است. ببینم که از جای دیگه همشهری عبدالخلیل بیاد همین کارو بکنه، دعوت کنه که بگه که مثلا خطلانی و فلان، یا نمیدونم بدخشانی و فلان، یا زرعشانی و فلان پیدا میشن میبیان بازداشت میکنن. اما چرا اونو بازداشت نمیکنن؟
اگر حالا بیاید به سوال برگردیم، درست است، حالا بیاید
سوال برگردیم. بله ببینید، گلاولی در زمان شوروی یه چیزی به نام گلاولیت وجود داشت، پشکی میسنجیدن و نمیگذاشت. امروز هم دعوت دارن که به همون سمت روند. واقعا من نمیدونم، دادستان کل خیلی داره تلاش میکنه، حالا میخواد اعدام به حساب برقرار کنه، حکم اعدام مثلا در کشور برقرار کنه، حالا مثل اینکه میخواد گلاولیت هم برقرار کنه. چون از زبانی جالب در این که با از زبانی آدمی که ادعا دارد که اکادمیک است، از زبانی اون پخش میشد که باید که یک چیز شبیه گلاولیت در تاجیکستان باشد. آخه برادر من، برای کتاب بدیهی، برای اثر علمی نیست، تحقیقات شورای علمی برای چی لازم است برای کتاب بدیهی؟ اگر دعوت نیست، خب دعوت است بگیرید، در اتفاق نویسنده شورا دارد برای کتاب بدی. خب همونجا میبینن اگر چیز این عبدالقادر میگه که 18 نکته رو باید، چرا 18 نکته رو بگیرد؟ اگر هر جایی که مثلا واقعا برانگیزنده دعوت است، همونه بگید که این مثلا برزدی محل دارد، اون برداشت در باره موجون غفور بگید است. خب چی؟ هیچ مشکل ندارد، اون که آدم کشی نیست یا مثلا دعوت بسه. اما چرا مثلا اون وقت زندان نمیکنن؟ چون در هر صورت اون وقت آدمای بودن که یک کمه فکر میکردن که بدنامیش بیشتر میشد. و در از طرف دیگه هم ادبیات تاجیک متاسفانه در زمان سوییتی ادبیات آزاد و گوناگون اندیش نبودم. آثار خیلی گرانبها دارد، جای بحث نیست، اما ما آثاری که مثلا خیلی با آزاد اندیشی و با تفکر آزاد تبلیغ بکند وجود نداشته.
تشکر.
مثلا میتونیم وقتی مثال بگیم از روسا متاسفانه یا از ملت‌های دیگه میتونیم مثال بگیم که در زمان شوروی یا به خاطر نوشتن اثر بازداشت شدن یا زندان شدن. اینم فقط جمعه آدینه هم همین نکته رو بگم که فقط یک رئیس کلخوز فلان گفتن همون هم اصلا گناهکار شدن. در اصل مثلا اثرش این چون
بگیم من جواب دارم.
تشکر. مرحمت.
شما در مورد یعنی میگوید که خش تبارد همین عبدالخالق نه کمتر در ده صفحهش می نویسد که دوست و برادری عزیزی من سیمین یتیمور سیمین ستاروش و باز میگوید که مادرش رو تربیه کردم تنبوت کردم و میگوید که همه گرده های خودی همه جناب یتیمور در همه بیمارخانه من جرایی شد و باز میگوید که سروزیری مملکت مرا با وزیری کارهای داخلی رمضان رحمت‌الله آشنا کرد. خب شما ببینید که همین خالق میگوید که دوستای خودشون رو پشت پنجره نمیشنن خیش تبور خودشون رو. در تمام کتاب همین عبدالخالق میگوید که من دوستی وزیر امنیتم، دوستی وزیر، دوست و برادری وزیر کارهای داخلی هم و همنشینی سروزیری مملکت هستم. یعنی فهمیدید مقصدی من رو فهمیدید؟
بله.
یعنی هرچی که میگویند نمیاد، ولی اساس در کار، دلیل در کار برای اون که اون چی که میگویند. و بار دیگر من تاکید میکنم که با هر یک مقدس آدم قسم بهترین کتاب هستن کتاب. فقط همین نکته ها را بگیرن دیمورا باز من همین میبری بلند هم جلک زیایی از پرکرور گینرالی جنوب ترکستان درخواست میکنم که استاد عبدالقادر رستم برادر من همراه من و خلیزاده از موفق ترین بیزنسمن صاحبکار تاجیک را
تشکر و حاضر توجه شما را جلب میکنم باز به سوال پیشین که در میان گذاشته، اما به نفع دیگر در ضمن خلاصه های منفی نسبت نمایندگان این یا اون محل یا کلن تاجیکان در کتاب های زیادی جای دارد، از جمله از تاریخ شناس ششوف گرفته تا اینه کتابی آنها هم باید برچیده شود و بعدی مرگ هم جزا بگیرن.
درست، اگر ششوف نویشت یا که مارکو پولو نماینده دیگر ملت است، چون حالا ما ملت نشده ایم ولی همون وحدت ما تحکیم نیفته است، وقتی که یک پنجکنتی در مورد خطلا می نیستد، اگر کم کمبودی هایش هم بگن اینا در سخت می رسد، یک خطلانی نسبتی بدخشان می نیستد اونا رو سخت می رسد. حالا فرصت نرسیده است که ما نکته مهم، حالا ما در صدد تحکیم وحدت ملی قرار داریم. همین مارکو پولو یا که درست کتن ششوف یا که نامین پژوهشگری چینی درباره تاجیکان ببینه که کسی نسبت اونها حتی پستری خصوصیتی مرام نرشته باشنه کسی چیزی نمیگویه. ولی حالا همین فرصت نرسته، شما ما را اکای میرزنبی و زفر ایلچیموس ما را درست بفهمید، حالا ما در سطح ملت چی بگیم همین جرایان ملت شوی ما انجام نیفته است.
بله تشکر. ببینید
من یک امین نکته، خب اگر بگیم که چون ما هنوز ملت نشتیم یه نفر اندیشه بیاد دل سوزونه بگود از اون برداشت غلط میم بعد بگیریم بازداشت کنیم، شما که میگید درست، شما بگید که مخالف بازداشت، اما خب این سوال من به نهاد هایی که بازداشت میکنند و ادامه دارد این کار، مگر به خاطر اینکه نظرش گفته او دل سوزونه، چرا ما بیام دل سوزونه اونا برداشت غلط خدا ما به گردن این بار کنیم که چون مثلا آمده است در رابطه با محل من حرفی واقعیت گفته است یک جا مثلا، یا گفته است که من از اینجا دوست پیدا نکردم، برای این باید بگیریم بازداشت کنیم، این که دیگه نشد است برای سوال.
تشکر جناب، چون هر سه ما ژورنالیست هستیم نمیدونم کی را سوال داره صدا، به هر صورت التماس همین یک خواهش دیگر یک جمله دیگه ما اضافه کردن هستم. برداشت من خلاصه من چی است؟ همین عکای عبدالخلیل در فاجعه برادرش، اگر کتاب رو ظفر خونده باشه، گروگان گرفتن و به فاجعه انجامیدن. خب بعدن زمینی فعالیت تجارتیش زیاد نورا مقامات های تفتیشگری اونو در تجارتش اختلال خلال رساندن. همین نویسنده باید دیگه کینه و کدورت نگیره، در همین اثرش کاملا با احساس بدبینی به مقامات های تفتیشاتی و حتی همین فرانج خلقی را، از ما فرانج خلقی نگه فقط بایویکا میبخشن باید نمیفهمه، این برخراب کننده حکومت کنستیتوسیونی هستن. در همونجا هزارها افیسر پالکونیک، خب افیسرهای کادری، خب یعنی که همه اینها را مثلا تحقیر کردن و همه اینها را بایوی گفتن ممکن نیست. عبدالخلیل در این کتابش می نویسد یعنی که کاملا با اونها نمی خواهد که، و حتی در این رویدادهای بدخشان حتی میدونه جانب داری میکنند از همون نیروهایی که وحدت ملی را نمی خواهند، الیمنت های کریمینالی که بدخشان در بودند از اونها دستگیری میگن و میگه که معامی موین وزیر امنیت گناهگار است که از اون یعنی که دولت همی خواست یا که حق طلب میکرد با همین خود کشته نشه. در تمام همین احساسی بدبینی همین عبدالخلیل با مقامات های انتظامی در سایه وزیر امنیت و در سایه وزیر کارهای داخلی کاملا مقامات های انتظامی، مقامات های تفتیشاتی رو و صرف برابر کرده است. بنابراین اعتراف نمیکنم.
ببینید یک لحظه ببینید پیامد این گونه عملکردهای مقامات، یعنی دستگیر و زندانی کردن روشن فکرانی که آشکارا نقص و کمبودی ملت خود جامعه خود را میگویند، برای یک کشور چی بوده میتواند؟ جناب ظفر صوفی مرما،
چی بوده میتواند؟ یک تاریکی میتواند باشد. وقتی که ببینید در کشوری که مثلا ما ملت عبدالقادر میگوید که ما ملت نشیم، در حال شکل گیریم، وحدت ملی ما در حال شکل گیری است. وقتی که یک نفر به خاطر اندیشه سازندش که مثلا بیاد کمبودی را بگوید که این کمبودی اصلاح شد، ما اگر شیشوف یا نمیدونم کدام چینی یا کدام هر کسی نماینده ملت دیگر اگر بیاد ما را هسترین عادت ما را بگوید تحقیر کند، اون بیگانه تحقیر میکند. من یکی در خانه خودم کمبودی را میگم دنبال اصلاح شم، یا بیگانه در خانه من وقتی میگه صحبت میکنه طبیعی است که منو تحقیر میکنه، اونا تحقیر قبول نکنیم. من یکی میخوام اصلاح بشود این کمبودی، اینا بگیریم بازداشت کنیم و زندانی کنیم، عاقبتش چی میشه؟ در تاجیکستان همین امروز هم آزادی بیان در پسترین حالت قرار دارد. شما ببینید مثلا 2-3 نفر بیشتر نیست که اندیشه آزاد میتونه بیان کنه، از جمله این برادر ما که خودت
تشکر
کشور ما چه میبرن با تاجیکستان.
بله تشکر جناب عبدالقادر. این سوالی که من به ظفر صوفی گفتم، نظر شما چی است؟ شما چی میگویید؟
درست، من هم جانبداری آن هستم که هر متفکر، هر دانشمند، هر نخبه ملت کمبودی ملت را بگوید. کاملا مقابل هستم که یک مقاماتی سد راه او شود یا او را به پشتی پنجره بکشد. همین من هم اونقدر حالی خوبی ندارم. هزار سال از تمدن آریایی میگوید حالا من 7 ماه در تاجیکستان کار ندارم، هر به هر در سر میزنم از کمیته تلویزیون و حکومت شهر میگن زردشتی است کاردانا گیردین.
فهمیدین؟
یعنی کاری آسان است. حالا ما بار دیگر میگیم که برای ملت شدن علی کم وقت است، برای وحدت کامل هم تهیه کردن با وقت است. بعدا هر نفری که در این سنگرها قرار میگیره باید بداند که مقابل او حتما عکس‌العمل میشود.
مثلا
من آماده هستم. بله. من کمودی رو میگویم هیچ متهمی از کسی ندارم.
تشکر. و حالا به سوال آخر میرسیم. تشکر. ولی حالا به سوال آخر میرسیم. یعنی اگر نظری شما را مقامات تاجیکستان به این اوباد میگرفتند و یا به توصیه شما درباره سرنوشت عبدالخلیل خالقزاده و عبدالقادر رسام گوش میکردند، چی توصیه میدادید؟ مرحمت شروع میکنیم از ظفر صوفی.
خب شاید من کوچکتر از اون باشم که توصیه بتم، اما اگر چیزی بود، مثلا من درخواست چون طلبم این بود که به عنوان یک شهروند این کشور باید که هر دوشون آزاد بشن بدون هیچ قید و شرط، هر دوشون آزاد بشن و عموما از این به بعد هیچ نهادی هیچ مقامات هیچ نهاد انتظامی به خاطر بیان اندیشه، اگر دعوت به تروریسم نیست، دعوت به آدم کشی نیست، دعوت به جنگ بین قوم و محل ها نیست، نباید بازداشت کنند.
تشکر.
از این که یک کس بازداشت میکنند باید بیان تحقیق بکنند.
تشکر.
خواهشم از در رابطه با همیست، خواهشم از روشن فکرا، بیا برادرها انسان بشه، تاجیک بشه و تاجیکستانی بشه، نه اینکه مثلا متعلق فلان محلت از اکادمیکم و سر کرده تا کارمند وزارت و نمیدونم تا ژورنالیست و همو نبیم، فقط از دیدگاه تنگ محلی ما به موضوع ها نگاه نکنیم و همدیگر را بدبخت نکنیم.
تشکر. محترم عبدالقادر عبدالقهار مرحمت، شما خیلی فشرده تر خواهش میکنم.
کاملا به ظفر راضی هستم. حتما در این 5-7 روزی آخر باید عبدالخلیل و استاد عبدالقادر آزاد شوند. جناب عالی باید به این کار دخل کنند، چون هر دوشان اگر کسی به این اثر دخل کرده باشد، به اندیشه اونا دخل کرده باشد، بیاید امنا را ببخشه. و اینش وقتی که یک انسان در یک مدت کوتاه گردش تجارتش تا به 10 میلیون دلار است، این افسانه است برای مردم تاجیک. عبدالخلیل اگر یک نفری که مثلا همچه جورنالیست خیلی موفق است و درست میگوید استاد عبدالقادر هم نام من، اینا حتما باید آزاد کرده شدن. یک آگاهی نبو، یک صحبت برادرانه باید اونها مقامات جناب پرکرور گینقلی با هر دو اینها انجام میدهد که تو بار دیگر میگویم که در تحکیم ملت، در تحکیم وحدت و در رشد تجارت اینا سهم میدارن و پشت پرده نوشتن چیزی که ملت رو میشوراند نگردن. و من خلاصه من همین است، من حالا هم بار دیگر تاکید میکنم که من کاملا مخالف مقابل و خیلی غمگین هستم که این دو نفر پشت پنجره هستند.
تشکر زیاد،
جنایتی وزین نکردن اینا.
بله تشکر زیاد به هر دوی شما. با پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما عبدالقادر عبدالقهار فعال مدنی و کتابدار و ظفر صوفی ادیب و روزنامه‌نگار بودند و من میرزا.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 9 سپتامبر است و من زرنگزی نوروزشو خبرهای آخرین از تاجیکستان، منطقه و جهان رو پیشنهاد شما میکنم. انتونی بلینکن، کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا، گفته است کشورش از استقلالیت، تمامیت ارضی و صاحب اختیاری تاجیکستان پشتیبانی میکند. وزیر کارهای خارجه آمریکا در یک پیامی از نام حکومت این کشور مردم تاجیکستان را به مناسبت جشن استقلالیت تبریک گفت. تاجیکستان 32 سال قبل در تاریخ 9 سپتامبر سال 1991 استقلالیت خود را اعلان کرد. انتونی بلینکن در پیام تبریکاتی خود به تحکیم همکاری های دو کشور در عرصه‌های مختلف از جمله روابط اقتصادی و دستگیری جامعه شهروندی اشاره کرد. ما تاکید میکنیم که امکانات های زیاد برای ادامه همکاری مشترک جهت پیشرفت رابطه های اقتصادی، تحکیم امنیت منطقوی و حفظ حقوق انسان وجود دارند، آمده است در پیام وزیر کارهای خارجه آمریکا به مردم تاجیکستان. ایالات متحده آمریکا از اولین کشورهایی است که استقلالیت دولتی تاجیکستان را به رسمیت شناخت. سال گذشته دو کشور 30 سالگی برقراری رابطه های خود را تجلیل کردند. سفارت آمریکا گفت در 30 سال اخیر به تاجیکستان برای تامین امنیت بیش از $330 میلیون کمک کرده است. در عموم کمک های این کشور به تاجیکستان سر از سال 1992 تا کنون بیش از $1.8 میلیارد بوده است. سازمان ملل متحد گفته است اگر روسیه با انتقال به مشکل غله اوکراین راضی شود، تحریم های اقتصادی را علیهش سبوک میکند. دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش با ارسال یک نامه مخفی به وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف پیشنهاد کرده است که برای وزیر دوباره پیوستن مسکو با سازش غله، تحریم ها علیه این کشور را کمی سبوک تر خواهد کرد. نامه با مقامات روسیه روزی 28 آگوست ارسال شده است و آژانسی اطلاعاتی DPA در این باره 8 سپتامبر خبر داد. گفته شده است که پیشنهاد گوتریش با لاوروف از 4 نقطه عبارت است. دبیر کل سازمان ملل متحد از جمله پیشنهاد کرده است که تحریم ها علیه بانک کشاورزی روسیه بیکار کرده شود. این بانک را هم مثل بسیاری از نهادهای مالی روسیه، اتحاد اروپا ماهی ایونی سال گذشته از نظام بین المللی بانک سویفت بیرون کرده بود. نماینده کمیسیون اروپا در صحبتش با نشریه بیل تصدیق کرده است که اتحاد اروپا امکان جستجوی روحلی سازنده را بررسی دارد که بر اساس آن پرداخت برای خرید و فروش محصولات کشاورزی طریق نظام سویفت و بدون ویران کردن تحریم های اتحاد اروپا اجازه داده شود. به نوشته بیل، پیشنهاد دیگر سازمان ملل متحد کفالت حفظ کشتی های روسیه از حمله های اوکراین در بحر آزوف و سیاه است. بخش سوم پیشنهاد گوتریش به روسیه برگردانیدن مبلغ های بازداشت شده این کشور را در اتحادی اروپا در نظر دارد. همچنین وعده شده است که با کشتی های روسیه برای صادرات مواد غذایی با بندرهای آلمان و کشورهای دیگر اجازه ورود داده می شود. مقامات اوکراین در واکنش به پیشنهاد سبکتر کردن تحریم ها علیه روسیه گفتند موقع کیف در این باره به تغییر است. الیگ نیکالینکا، نماینده وزارت کارهای خارجه اوکراین، گفته است جامعه جهانی باید تلاش کند که روسیه عهده‌داری های خود را اجرا نماید، نه اینکه با پیشنهاد گذشت و سبکی ها به بیشتر شدن احساس بی‌مسئولیتی و خشنی این کشور سبب شود. روسیه از 17 ایول امسال شرکتش در سازش صادرات گندم اوکراین را بازداشت. این سازش به سابقه ماه ایول سال گذشته زیر سرپرستی سازمان ملل و ترکیه تهیه شده امکان می‌داد که در شرایط جنگ گندم اوکراین از بندرهای بحر سیاه با کشورهای آفریقا، خاورمیانه و آسیا بیرون برده شود. بر اثر زلزله سخت در مراکش بیش از 800 نفر جان باخته، صدها نفر دیگر مجروح شدند. در این باره خبرگزاری اسوسییتد پرس با استناد به حکومت این کشور خبر داده است. حادثه شامی روز جمعه رخ داده. بنا به آمارهای خدمات گیولوژی آمریکا، شدت زلزله به 6.8 درجه برابر بوده، پس لرزه های آن به 4.9 درجه را تشکیل دادند. مرکز زلزله در 70 کیلومتری یک منطقه سیرهولی مراکش نزدیک به آسایشگاه معروف لیژارونی اوکای میدین بوده است. در نوارهایی که ساکنان این کشور در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند دیده می شود در پی تکانی سخت زمین دیوارهای معروف سرخ در اطراف شهری قدیمی مراکش آسیب دیدند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان ساکنان را از هوای پرچنگ و خاک آگاه کرده است. به نوشته سامانه کمیته، پیش‌بینی‌های وضع آب و هوا در اکثر منطقه‌های تاجیکستان در روزهای 11-13 سپتامبر این است که بر اثر تغییر آب و هوا در نواحی مرکزی ولایت ختلان، ناحیه‌های توبه جمهوری و شهری دوشنبه هوای پرچنگ و خاک در نظر است. خاک بارش از ناحیه‌های جنوب و غربی هم‌مرز با تاجیکستان تهدید می‌کند. این در حالی است که هفته پیش بسیار مناطق تاجیکستان با بارشات و سیلاب‌های زیاد دست به گیری بودند و در نتیجه دست کم 21 نفر جان خود را از دست دادند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
صفی الله میرزازاده 7 ساله که از سیل مرگبار در شهر وحدت به طور معجزه آثار نجات یافت، حالا در بیمارستان است. نواری پیدا شدن او از زیر سیل و لایابه در شبکه‌های اجتماعی توجه بسیاری ها را به خود کشید. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. سیلی که شب 27 آوگوست امسال در دهه چویانگران وحدت آمد، صفی الله میرزازاده مادر بزرگش و سه کودک دیگر را به کام خود کشید. حلیمه عبدالرحمنوه مادر بزرگ صفی الله میگوید:
همه کسی یه خانه ده بودیم. ای طور دیوال گریختیم، خانه همسایه رفتیم. ای سر دیوال خانه همسایه رفتیم، جا نشید، نتونستیم برامده. با گشتیم خانه همسایه مده، همه گودکو من نه تایی کورپا کدم که سیل اومد. دیگه خواهد هشتیم گریختیم دو نویری دختری ده دستم کلوم و نویر بچه های خودش. همین لبی پیش در اومده اکه او کچه می گریختم که او یا جایه کد ویو رای دستم برد اکه فوی ویو مرا برد. مرا برد اکتی نویری بچه گیم ایا شلوک پویانگی در تنی درخت برومده و خواهی. او مسترکم پویان ترک نمی خواهی.
بی بی با دو نبیره از جمله صفی الله زنده ماند. دو طفلی دیگری خاندان را سیل با خود برد. جسدی برادران 6 و 7 ساله را دفن کردند. آنها نبیره های دختری حلیمه عبدالرحمنوه بودند و با گفته بی بی 4 سال اخیر از مادر مهاجرشان جدا و در زیر تربیه او بودند.
در حق فرزند و دعا کرده گر رفتم، خدا قطی فقط مناجات کردم و گاو زدم، گاه آو خوردم، گاه تاو خوردم، گاه زدم، همه مایده با چیده جانی مرا بچه هم خریدن و جانی خدا دادن برو رفتن.
صفی الله میرزازاده آن شب از دهشت سیل نجات یافت، اما والدان از حالت روحی او نگرانند. حالا دیگر بچه شوخ و ناترس نیست. محسنم کریمزاده مادر صفی الله میگوید ترسیده است. گبزنیش نغز نیست. دیگر خوب و برا گب نمیزند. خشاوندان میآیند از گب زدن میترسد. شبی که خانه و دهه آیله صفی الله زیر سیل ماند، همراه او 7 نفر دیگر را به بیمارستان آوردند. پزشکان میگویند همه آنها پر شفا یافته به خانه هایشان برگشتند. وضع صفی الله را قناعت بخش میگویند. قدرت الله گلشایف مدیر شعبه شکسته بندی بیمارخانه مرکزی وحدت گفت:
زخموش همش توزه کرده، کورکا دیوالین درجه زخم گذراندیم. حالت بیمار رو به نظر گرفته در دو شبانه روز در شعبه احیا بستری بود. با بهترشوی حالت بیمار به شعبه شکسته بندی گذراندیم. این زمان حالت بیمار بهتر نسبتاً قناعت بخش، توبت های لازمه رو گرفته شده است. حالت بیمار بهتر است.
سیل 27 آوگوست ساکنان تاجیکستان را غافل گیر کرد. در این حادثه طبیعی ده ها نفر از خانه و نقلیات خود محروم شده حالا به کمک نیاز دارند. شماره قربانیان سیل و بارانگری های آن شب را مقامات رسماً 21 نفر گفتند، اما بعضی از رسانه ها و کاربران در شبکه های اجتماعی از فوت و بدرک شدن آدمان در منطقه های دیگر هم خبر می دهند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
روزی کاری ستاره قدیروه، طبیب تاجیک مقیم ترکیه، با مشورت و معاینه بیماران از کشورهای گوناگون شروع می شود. او پزشک زنان است. بیشتر آنهای نزدی او می آیند که بیماری های زنانه دارند یا از بزرگیاتی اذیت می کشند. جزئیاتی بیشتری موضوع رو من سروینوز روحلوی رو می کنم. ستاره قدیروه 1.5 سال پیش از تاجیکستان به ترکیه آمد و در یک بیمارستان محلی در شهر انتالیا شروع به کار کرد. ستاره قدیروه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
سفری خدمتی داشتم ترکیه، بعد از سفری خدمتی بعد اومدم انتالیا، بعد یک بیمارستان رفتم که هم صحبت شدم، اینا گفتن که ما میپذیریم، اگر شما بیایید ما دستگیری میکنیم، راهنمایی میکنیم، برای اینکه از خارجی خیلی کم توتسه با دکتر کار میکنن، خیلی کم.
با گذشت زمان به خود باوری بیشتر حاصل کرد که سه خانواده‌ای در آرزوی فرزند صاحب طفل شدند.
سفر 11 سال فرزند نبود، وقتی راهنمایی کردم، تواوت کردم، فرزند دار شد، یعنی گل آورد، خیلی ممنون شد، خیلی اویلا از کزن، فکر کنم از کزن، ولی خیلی ممنون شدن، خیلی با یک اویلای دیگه هم، اویلای بلاروس ها، با یک اویلای دیگه اوکراین ها، یا چند یعنی اویلا ها چشدن. موفق شدن خیلی مصیبی است. البته
طبیب تاجیک در حال برای کاری دائمی ترکیه را انتخاب کرد که تاجیکستان با کمبود متخصص روبرو است. حالا در مؤسسه های تندرستی کشور 2298 طبیب و بیشتر از 570 همشیره شفخط نمی رسند. جمال الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان ماه آوگوست سال جاری در نشستی مطبوعاتی نهادش گفته بود در 6 ماه اخیر 70 پزشک و 343 همشیره تیبی از تاجیکستان به مهاجرت کاری رفتند. ستاره قدیروه تا زمانی رفتنش به ترکیه در بیمارستان ابن سینا در شهر دوشنبه کار کرده است. او ختم کرده دانشگاه تیبی تاجیکستان است. میگوید با وجود آنکه صاحب جای کاری مناسب است و در ترکیه زندگی میکند، اما هیچگاه ترک تاجیکستان کردنی نیست. سال چند مرتبه به تاجیکستان میآید و بیماران را حضوری قبول میکند. هم صحبتی رادیو آزادی گفت تلاشش بیشتر اعتراف کسبش در سطح جهانی است و میخواهد کاری علمی خود را در ترکیه ادامه دهد. او میگوید تفاوت کارش از طبیبان ترک در آن است که برای بیماران وقتی بیشتر جدا میکند. وی گفت
دکترای اینجا کمتر وقت صرف میکنند برای بیمار، فقط ماکسیمم 5 دقیقه و همه وقت آنها با ترجمان کار میکنند. وقتی با ترجمان کار میکنند نه همه شکایت های بیمار یعنی گوش کرده میشود، همه وقت بعضن نفهمیده میشود، بنابراین خاطر قلای تر یعنی برای بیمار روز زبانم قلای تر که با دکتری روز زبان یعنی معاینه کنند. ولی بعد باور داشتن یعنی اینها با دولتای آسیای میانه با دکترایی که سابق شوروی بودن، خود روسها، اوکراین‌ها، مثل بلاروس‌ها خیلی زیاد باور میکنند.
با این همه به قول ستاره کاری یک طبیب در خارج از کشور از جمله در ترکیه آسان نیست. این پزشک تاجیک میگوید هنوز هم زبان میآموزد و برای تصدیق دیپلمش در ترکیه چندین دوره‌های آموزشی را گذشته است. حالا او از طریق صفحه های شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی با بیماران مشورت های آنلاینی می دهد. با این همه ستاره آرزو دارد روز چون یک طبیب تاجیک در سطح جهانی معروف خواهد شد. طوری خودش می گوید برای این تلاش خواهد کرد تا تواند درمان بخش بیماران باشد.
از تو گریزم تو بکی با خود ستیزم با همه دردی نهانم عشق ریزم
باید نون با تو سازم دل بازم دل را باید و بپرده گویم تو عزیز هستی برایم
توی وفای دلم
توی نوای دلم
توی نوای دلم
تو یه هم صدا
دشواری نه از آزار و از خاری، خزانم را بهاراری اگر همراهی من باشی، حوثایم نگردد بی توی با من شوام تقدی، پس و دارا زنم ستی اگر همراهی من باشی.
باید نون با تو سازم، دل بازم دل را بایم، باید بپرده گویم تو عزیز هستی برا،
با تو سازم دل نوازم دل نبایم، باید و بی پرده گویم تو عزیز هستی برایم. توی وفای دلم،
توی نوای دلم،
توی نوای دلم،
توی هم صدا،
توی وفای دلم،
توی نوای دلم،
توی نوای دلم،
توی هم صدا.
La 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 la.
بیش از 90 درصد نهالهای انگور در تاجیکستان از سردی‌های زمستانی گذشته تلف یافته است. به این سبب در بازارهای کشور و منطقه نرخ 1 کیلوگرم انگور تقریبا 10 مرتبه بالا رفته، نوهای خوشطعم این میوه کمیاب شدند. انگور پروران میگویند که از ریشه درختان از سردی خشکیده پربه‌های نو سبزیدند، ولی حاصل خوب انگور تنها بعد از چند سالی پروریش این نهال‌ها به دست می آید. من اسکندر فیروز با باغ‌های انگور غرب کشور سفر کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد می کنم. نرخ انگور شاهانه 50 سومانی برای 1 کیلوگرم وادار کرد که برای روشنی انداختن به این موضوع عازم شهر تورسونزاده شویم. سالهای گذشته در کنار این جاده از دوشنبه تا تورسونزاده فروشنده های زیاده به تجارت انگور مشغول بودند، اما حالا فروش انگور در اینجا احیانا به نظر می رسید و آن هم تنها نوهای طایفی و کشمش که بیشتر در کهدامن پرورش می شوند. هدف سفری ما خواجگی دهقانی باغ سامان بود که همه ساله مهمانان عالی قدر تاجیکستان برای تماشای انگور این باغ می آیند. محمد امین کمالوف رئیس خواجگی دهقانی باغ سامان در شرح سبب های گران شدن انگور در بازارها گفت که این نتیجه سردی های زمستانی گذشته است. با گفته وی در پی سردی های شدید تا 27 درجه زیر صفر بیش از 90 درصد نهال های انگور سرما خورده خشکیده است.
انگورا تا 16 градус طاقت میکند ده. اگر 18 20 میشدم انگورا ابریسک نشده بود، یخل تگی برف دیگر جای ده چشمک های وای میماندن یک وای میشد، لیکن این بهت زیاد شد، از 25 градус هم بلند شد.
مشاهده تاکزارهای این خواجگی دهقانی و انگور پروران دیگر بیانگر آن بود که تنی نهالهای بسیار ساله انگور خشکیده و از زیه آنها پربه ها و جوانه ها به سبزیش در آمدن. علیشر سوگونوف اقتصاددان انگور پرور می گوید که حاصل خوب این نهالها را تنها بعد از 3 سال می توان انتظار شد.
یک گیکتر 20-25 تن حاصل می دادم اون وقت. این سال نیست، یکان غشه حاصل نداره. سالی آینده من اما درخت اگر خنک نزده باشد 15-20 غشه انگور میبندند.
با اطلاع بخش کشاورزی حکومت شهر تورسون‌زاده، همه ساله در این منطقه از حدود 3,500 گکتر تاکزار بیش از 70,000 تن انگور جمع‌آوری می‌شد. قسم بزرگ این حاصل به روسیه و قزاقستان صادرات شده، باعث فایده کشاورزان و تاجران می‌گشت. امسال باشد حاصل اندک انگور تنها از زمین‌های نزد حولگی ساکنان به دست آمده است که پیشنهاد بازار می‌شود و به دلیل کمی آن نرخ انگور به مراتب بالا رفته است. در صحبت با محمد امین کمالوف پرسیدم که چی مقدار انگور به گونه سالهای گذشته به خارج کشور برآورده شده است. پاسخ داد که حاصل انگور تلف یافته را امکان ندارد صادرات کنند و افزود سالهای پیش در کوچه های تورسون‌زاده یک کیلو انگور با نرخ از یک تا دو سومانی پیشنهاد خریداران می شد. حالا باشد حتی نرخ انگور نوی طایفی از 15 سومانی سر می شود. این اقتصادان گفت که وضع تاکزارها نه تنها در تاجیکستان به این حال است، بلکه سردی های زمستان با انگورباغ‌های کشورهای همسایه ازبکستان و قرغیزستان نیز تأثیر همسان رسانده است. مرضیه عارفوا ساکن شهر بخارا را در نزد فروشنده های سری راهی انگور در کنار جاده تورسون‌زاده دوشنبه بخوردیم که اکنون وارد تاجیکستان شده است.
مو با 15-20 اینجا ارزونش مو با نفس.
یک میوه فروش سری راهی در صحبت با رادیو آزادی گفت که سال گذشته نرخ انگور در این محل 10 سومانی برای 3 کیلوگرم بود. حالا باشد ارزش 1 کیلو آن تا به 20 سومانی رسیده است. ضمناً در نزد اداره خواجگی دهقانی باغ سامان مشاهده کردیم که تقریباً 20 نهال بزرگی درخت سوزنبرگ که با سردی بیش از 50 درجهگی سیبیر طاقت میکند همگی نیز از سردی ها خشکیدن. انگور پروران میگن وقتی سوزنبرگ سیبیری که به هوای تاجیکستان مطابق شده و از سردی های زمستان گذشته خشکیدن، مگر میتوان حاصل انگور را انتظار شد. با اطلاع این کشاورزان، عینی چنین وضعیت با نهال‌های انار و انجیر نیز مشاهده می شود و بالاروی به مراتب نرخ انار میوه تیرماهی در بازارهای تاجیکستان دلیل این گفته ها می باشد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
کتاب حوادث روزگار من صاحبکار عبدالخلیل خالقزاده و ادیب شناخته تاجیک عبدالقادر رستم را پس پنجره بازداشتگاه برد. دادستانی کل تاجیکستان مؤلف کتاب را در انگیختن عداوت ملی و محلگرای عیبدار میکند. دادستانی میگوید خالقزاده در کتابش ملت تاجیک و مردمی بعضی از محلهای آن را تحقیر کرده است و برای همین باید در نزد قانون جواب گوید. حالا بازداشت این دو نفر، آن هم برای بیان اندیشه، بحثی را در جامعه برپا کرده است که تا کجا زندانی شدن آنها با دلیل است، زیرا کنستیتوسیه تاجیکستان حق بیان اندیشه را به همه کفالت داده است. صحبت امروزه گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما عبدالقادر عبدالقهار فعال مدنی و کتابدار و ظفر صوفی ادیب و روزنامه‌نگار از خارج کشور. به گپ آزاد خوش آمدید و تشکر بیننده گرامی برای همراهیتون. و عبدالقادر در ابتدا از شما شروع میکنیم، یعنی نظر شما عبدالقادر امتقار که رئیس کتابخانه بودید و کارتان اکثرا کتابخانه بود، با بازداشت مؤلف یک کتاب و ادیب شناخته چی است؟ مرحمه.
خب سلام به همه شما و برادر ما ظفر که هیچ گمان نداشتم که در سنگرهای مقابل قرار میگیریم از بچه های میلیست ظفر. انا واقعا هم با وقتی که بحث گرم شد، وقتی که در آغازی بحث خانه بودم و این کتاب رو خواندم، جدی خواندم، از نام ظفر گپ نمیزنم ولی از دل خود صحیفه همین کتاب حالا ظفر به من سوال بدید من دقیقا جواب میدم. همین کتابی که در ژانر یادنامه هست، سفرنامه هست، بسیار دوستش میدارم. مثلا از استاد عینی اگر سر کنه، یا که داستایفسکی روزگاری جوانیشم، یا که مثلا چرچه در حقیقت هم اسلوبای پولیتیست که در این کتاب هست، ولی اصلا سرگذشته هست. یادنامه یک صاحبکار موفق، برادر ما عبدالخلیل. من گمان دارم که اگر چند نکته این کتاب رو مؤلف میگرفت یا بگیرد، از بهترین و پرخواننده ترین کتاب خواهد بود. به حیثی دیرکتر کتابخانه میگویم و با خدا قسم و با آقا رمضان قسم خالصانه میگویم.
چون ولی حالا نظرتون با بازداشت همین ادیبی که میگوید چی است؟
خب نظر من چنین است. ماده 189 برانگیختن کینه و عداوت ملی، مذهبی، خب محلی، بین ملی، فلان فلان. ولی باری دیگر میگم که در مجموع این کتاب بسیار کتابی خواندن باب است، ولی چند نکته های هست که آقای میرزانوی باید در این کتاب نمیبود. مثلا میخواید مشخص بگویم؟
مرحمت مرحمت.
مثلا در مورد اونه که مثلا همین آریمه یا که همین شرکت یاریمه که پیمانکاری برادری ما بود، یعنی که چند گناه هایی رو پیشنهاد میکند که دلیلش نیست. $10,000 پاره داده است و برای پاره اونو محکم کردن یا که مثلا پشت پنجره کردن، ولی باز هم در اینجا گناهگار نمیحسابد پیمانکارش را آقای عبدالخالد. یا که مثلا استاد بابا جان غفورو وقتی که پرونده را نزدش میارن و پدر پسرش را کشته است، این پرونده را باز میدارد. یعنی اساس های جدی ندارد، یعنی در اساس بعضی آوازه ها نمیشته شده از بعضی فکت ها. مثلا خب یا که مثلا اجانسی کروپسی را عبدالخالد برادر ما اجانسی همپیمانی فساد میگوید که البته این من باور ندارم. یا که رفتن روسال و مگافون و تیسیل رو میگوید که بر اثر مثلا اونه که صاحب کاران رو بسیار بتنگ میارن و به همین خاطر اونها هم رفتنی هستن. ولی
یعنی منظورتون این است که به این نکتایی که شما اشاره میکنید این عبدالخلیل باید پاسخ دید همین طور؟
نه همین ها رو از کتاب وقتی که بحث شد در شبکه اجتماعی من خواهش کردم که چند نکته رو بگیرن این کتاب بهترین کتابی و پرخواننده ترین کتاب میشود. یعنی که چند من واضح 18 فکت و دلیل هست که من وقتی که خواندم دیدم که به اساس، به دلیل، به اسناد و به پرونده و به حکم دادگاه کسی را یا گناهگار کرده است یا متهم کرده است.
ولی با این وجود یعنی شما اشاره میکنید که بازداشت اون درست است، نه؟ در حبس نگه داشته
نه من هرچی که خواندم میگویم، یعنی که همین 15-18 فکت دلیلی که من در این کتاب شخصا یافتم واقعا هم به همین ماده 189 درست میآید. برای شما درست فهمید، یعنی که نه همه چیز رو که مثلا نویسنده میبیند باید تصویر کند، نه همه چیز رو که مثلا اگر جامعه رو با اختلاف بیاره باید بعضی حرفی تابو رو میدونیم، یعنی که هرچی که تابو است باید رو ما نیاریم. مثلا برانگیختن محل وقتی که مثلا عبدالخالی میگوید که من از وادی خراتگین هیچ جگون دوست نیافتم و یعنی که در این منطقه هیچ امکان نداره که دوستی بیابی، یا که میگوید که مثلا خودخادر خودشان رو کلان اسم میکنن و وادی زرفشان رو پیشنهاد میکنن و فلان فلان. بله. وقتی که میگوید که مثلا در یک ولایت 3 میلیون خطلون اکثرش خلوغن یا که مایده ملتن یا که از دیگه، یعنی همین رو باید نمینوشت بهترین کتاب میشود.
تشکر ظفر صوفی. میخوایم اندیشه های شما را درباره دستگیر شدن دو نفر بدانیم که به قبل برای روی کاغذ آوردن عقیده های خود حالا پس پنجره نشستن، نظر شما چی است؟
درود بر شما و درود بر عبدالقادر عزیز. ببینید من عبدالقادر اشاره کردن که هیچ تصور نکنه که در سنگر باشم. من واقعا اینجا سنگر نمیبینم و من در سنگر قرار ندارم، توجه به این که صحبت در رابطه با آزادی بیان در کشور است و عبدالقادر یک آدمی هستن که همیشه برای آزادی بیان و برای اندیشه گوناگونی اندیشه تلاش کرده و من امیدوارم که هیچ وقت این چیز فردا مثلا برانگیختن کینه مذهبی و نمیدونم این چیزا به سر عبدالقادرم نیاد، چون این وجود داره در کشور ما با توجه به وضعی که پیش آمده. حالا در رابطه با بازداشت مؤلف کتاب حوادث روزگار و نویسنده سرشناس عبدالقادر رستم، ببینید این آشکارا سنزور است و تحقیری آزادی بیان در کشور ما. دادستان کل آشکارا گفت که من امر دادم که این را بازداشت کنم، یعنی که علات عبدالخلیل. حالا عبدالقادر می فرمایند که مثلا 18 نکته را در اونجا گرفتن و از جمله میگن که بابا جان غفور فلان کار کردن، اجازه دادن که به حساب چیز شود، یا آرمی بازداشت کردنش رشوه داده. خب این کجاش برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی است؟ اصلا آیا ما در کشور نظام ملی دولت داریم که ادعا کنیم که این مثلا تحقیر کرده؟ خب فساد داشتن در فقط این گپ عبدالخلیل نه، در خیلی جاهای دیگه مردم میگوین که ساختن کمیته کروپسیه یا که همون ضد فساد، این خودش تا جای همکاری میکند و فساد. خب شما تصور در 10 سال آخر کمیته همین اگنتی ضد فساد ضد کروپسیه بیشترین بازداشت‌هاش یا معلمای دانشگاه بودن یا معلمای مکتب یا مدیرای باغچه. خب در سطح بالاتر مگر وزیرها این کارا نیستن؟ خیش تبار وزیر اومده کروپسی فقط پاره گرفتنه، یا خیش تبار مثلا یا وزیر آورده خیش تبارش رو گذاشته، یا از بالاترین نقطه در کشور رئیس جمهور خیلی از اولادش آورده منصب داده، اون کروپسی نیست مگر اون فساد اداری نیست؟ چرا کمیته همین اگنتی فساد نمیاد پرونده باز کنه بر علیه اینا؟
تشکر. حالا برگردیم به خودی همین کتاب. یعنی این کتاب ماها پیش نشر شده بود و مؤلف را فقط بعدی آن به جوابگری کشیدن که نماینده وزارت فرهنگ و بعدن چند نفر دیگر به کتاب ایراد گرفتند که اینجا و آنجا نادرست است. مگر همین بحث کافی نبود که یک طرف نظرش را گفته است، دیگران آن را درست نمی‌شمارند؟ یا شرط بود که مؤلف را به جنایت متهم کنند که چند سال زندان را پیش بینی کرده است؟
من
عبدالقادر مرحمه،
من تأکید میدارم که اصلا مقابل اونم که این دو هم صاحب کار و هم همنام من استاد ارجمند عبدالقادر رستم پشتی پنجره واقعا هم کمی سختتر گرفتن مقامات ها. مثلا امکان بود که اینها را بگویند که از تاجیکستان بیرون نروید و همین شکوه که بالای شما آمده است ما قضیهش را تحقیق کنیم، و من هم حالا باور دارم که همین ها عجبی نیست که پشت پنجره نشینن، چون اینجا جامعه مدنی ما در سیمای اتفاق نویسندگان، در سیمای مثلا رئیس شورای سابقکاران تاجیکستان.
ولی اتفاق نویسندگان که میگوید اینا خاموش هستن تا حالی حاضر از نمایندگی
صدای بلند نمیشن. رئیس شورای سابقکاران کشور و رئیس اتفاق نویسندگان گویند که همین اتهامی که به سابقکار و محرر کتاب دادن کمی سخت‌تر است. امکان دارد که حالا اینها با آزادی برایند، ولی وقتی که راستیگر در برنامه شما خیلی سراسیمه میشنم، شما وقت رو معاین کنید در کنید میزنه بیانست، اما 3 دقیقه اندیشم رو بگویم. یعنی که حالا در یکون سوال من اندیشم رو نگفتم، من نمیگویم که مثلا همین کتاب عبدالخلیل برای من همچون یک کتاب دور و همچون یک مثلا زیویی قلمش عجیب است، بابا کنید بسیار زیبا می نویسد. مثلا هم در قسمتی که شون خودی من زرگشتی هستم همون تصویر میکند کاشان و یزد و بیرو، یا که در قسمتی که زندگی نامش را می نویسد که چخیل با کدام دوشواری ها صاحب کار شد. من چی بخواهم همین 18 نکته را از همین کتاب بگیرد، من باور کنید شما از خواننده ترین بهترین کتاب ها می شود. ولی چند نکته هست در این کتاب که چی گویم به اساس گفته است. مثلا همین لقمانی که در این کتاب محرر است میگوید که لقمان با پراکرور بینرال گفته است که برای شهر پنجکت گفته است که پراکرور شما رو پرونده میکند و از او پول گرفته است و تویش رو گذرانده است. یا یعنی که عبیدالله نماینده عبیدالله محمد سید اومده گفته است که سه ماشانه رو خالی کن، همه یعنی اساس دلیل فکت رقم در کو، یا که مثلا وقتی که میگوید که راهبری آریما برای اون که جاسوسی ازبکستان در تاجیکستان میشود و با پرزیدنت جناب عالی نزدیک میشود، از همین خود این را باید از همین صاحب کاری برداریم. یعنی بعضی حرفای هست در این کتاب که چی بویم حوث کرونه است، دلیل اساس نداره. من 11 سال برنامه کریمینالی اشتیرو بردگی هستم، دلیل نیست، اساس نیست، نمیتوانی کسی رو گناهکار کردن.
ولی ببینید همین نکته که شما خیلی خوب این نکته رو اشاره کرده اید درست است، ولی اینهایی که شما میگویید تحقیر ملت، تحقیر کدوم محله که نیستن و میسین که بهتان هستن.
خب انا در موردی ماده 189 ایلچیموس ما رو یک دقیقه وقت بدید. خب در بالا قید کردن که میگوید که از وادی قراتگین عموماً دوستی یا دوست یافتن ممکن است، من نیافتم، امکان ناپذیر است. مردم خوجند سربلندند، وادی زرافشان و دیگر منطقه ها را و مردمی که حالا به خاطر وحدت همگیرایی اونجا فرستادن از مقامات اینا را آماده ها میگوید. خب مردم بدخشان را میگوید که اینها پیوسته زیر ظلم مذهبی قرار دارند. همین کتاب در ایران چاپ شده است و ایران چه مذهب است؟ در کجا بدخشانی ها را همین سونی های تاجیکستان کشتن نابود کردن، یا که اونها را پیش ایوهشان گرفتن روشتشان را، یا که پیش یا که نماندن اونها را در اگه مقام مرتبه ها، و یا که خب در منطقه خطلان 70 میلیون اهالی زیر تاثیر چند میده ملت ها مادن، از جمعه یعنی که اشاره دارد، کنایه دارد که این از قلق ها جسارت گرفتن، از قلق ها بعضی خصوصیت های گرفتن که از خودشان نیستن. این همین ماده 189 در صد فای درست می آید آقای میرزا ربی و برادر ارجمند ما. یعنی من هم کریمینالیست هستم و هم ببخشید کتاب دو همین را من میگم که 18 نقطه را باید بردارن از این کتاب و امین عبدالخلیل و استاد عبدالقادر را رها کنن و کتاب بازنشر شود. به همین نکته ها آقای عبدالخلیل حق نداره که رویدادهای سیاسی اجتماعی، رویدادهای سیاسی حربی 20 سال اخیر را و تحلیلگر مسائل حربی و سیاسی نیست که بررسی کرده است.
بله تشکر زیاد. و حالا نظر جناب ظفر صوفی رو میپرسم در رابطه به همین سوال، یعنی کتاب ماها پیش نشر شده بود و مؤلف را فقط بعدی آن به جوابگیری کشیدند که نماینده وزارت فرهنگ و بعدن چند نفر دیگر به کتاب ایراد گرفتند که اینجا و اونجا نادرست است. مگر همین بحث کافی نبود که یک طرف نظرش را گفته است، دیگران آن را درست نمیشمارند، یا شرط بود که مؤلف را به جنایت متهم کنند که چند سال زندان را پیش بینی کردند برای او؟ مرحمت.
در صد فکر میکنم حالا از خودی گفته عبدالقادرم که همین چیز در میاد و اونایی هم که به حساب تا جای با عبدالقادر نزدیک بودند و از همون از یک دایره به حساب بگویم تفکر و یا چیز، یعنی میگویم که مخالفی که اون نکته هایی که در کتاب هست بودن، این میتونستن واقعا همینطوری که عبدالقادر گفت اشاره شود و بگیرن. در یک کشور دموکراتی اولا ببینید بخاطر بیان اندیشه دیدگاه شخصیش، حالا همون سه نکته ای که عبدالقادر اشاره میکنن که میتوند چیز شود با ماده 189 درست بگیرد. ببینید اون نگفته است که در غرب نیست، میگوید من در وادی رشت، نمیگوید که من نیست، میگوید من پیدا نکردم و امیدوارم که، و این جمله فراموش نکنید، این جمله برای یک نویسنده، برای یک روزنامه‌نگار خیلی مهم است. عبدالقادر نباید شما به حساب احساساتی نمیدونم چی داده شه، شما خیلی باید بالاتر از این چیزا باشه. اونجا میگوید که من امیدوارم که این عمومی نباشد. همین نکته کیفاست، او برداشت های شخصیش است، هیچ وقت نگفته است که من تحلیلگر مسائل سیاسی هم اقتصادی هم، برداشت های شخصی از روزگار خودش نیست. نام کتاب حوادث روزگار من، حوادث روزگار ما نه، حوادث تاجیکستان نه، حوادث روزگار من. هرچی شنیده گفته. اون نکته که اشاره میفرماید که گویا در خطلان نمیدونم چند میدان ملت به قول شما تأثیر گذاشته باشن، هیچ قوم‌های کوچه‌ای که در اونجا آمدن بعدن آمدن در اونجا هستن به اونا تأثیر، نه اون نمیگه که اینطوری، اون میگه شاید، مثلا میبیند که حس جنگاوری و از یک طریق امروز در قدرت بدونی تمامی منصبای کلیدی از بخد به احترام اهورامزدا عبدالقادر باید بپذیرید تمام منصبهای کلیدی متعلق به یک منطقه است. من مثلا متعلق یعنی که متولد هیچ منطقه نیستم، نه زرافشانی هم، نه بدخشانی هم، نه خطلانی هم، من تاجیکستانی هم. اینا شما میدونید. خب برای من حساسیتی وجود ندارد که از خطلان باشد یا از بدخشان باشد یا از زرافشان باشد یا از هر جا. برای من همش تاجیک است، هموطن من است. حتی همون لقه و قلق و چیزی که میگه در بدخشان در خیلی موارد تاجیکتر از خیلی تاجیک است. وطن برای تاجیکستان حاضر است که قربان شود. ما باید از حد از حق نگذریم. نه این بگیم که اینا مثلا تحقیر، چه تحقیر برای شما تحقیر میبینید در اینجا. من که تحقیر و گذشته از این اون از خودش که نگفته است، نقل هم از یک آدم است. گفته که فلانی وقتی فلان منطقه آمده ما صحبت میکنیم، یه صحبت آمده ولی میتونیست نباشه در کتاب، اما او خواسته این چی بود؟ چرا او اگر خواسته مؤلف کتاب اون است، آفریدگار کتاب است، ما چه حق داریم بیم بگیم نه این نیست؟ اگر گفته باشد که در اونجا تاکید کرده باشد که بله من طرفدارم که در این خطان مثلا اصلا نمیدونم در این منطقه همه لقای و قلق بودن و امروز تاجیک شدن، این بحثش فهمیدنی نیست در کتاب. منم خوندم کتاب، من یک بار خونده بودم بعد از این مقاله این برادری که در وزارت فرهنگ کار میکرد، اسمش فراموش کردم، بعدی که اون نوشت دوباره خوندم و پیش از این که به این برنامه چرا دفعه سیمم کامل از هر جا هرش مثلا از گفتم که فراموش نکردم. هیچ نکته باور کنید، هیچ نکته برای تحقیر ملت نیست. در مورد بدخشان از حق نگذاریم. ما مردم یعنی همیشه در بین ما مردم متاسفانه احساس افراطی زیاد است. در مثال خودتان میگم عبدالقادر، شما آمده اعلان کردی که من زردشتی هم، چقدر بر علی حد نوشتن برادر. در مورد بدخشان هم همیشه بدخشانی ها سرکوب میشدن در تمام طول تاریخ، این چیز بوده از زمان حکومت جناب امام رحمان. خب چند بار است که داریم سرکوب میکنیم، ارتش میفرستن میاد، ارتش به خاطر نمیدونم بازداشتی طالب ایام میکنه، اما مردم میکشن. همین دین 40 نفر کشتن، یعنی چی برادر؟ اینا همش مگر تاریخ نیست؟ ما کور که نیست؟ باید ببینیم. بدخشانی هم برادری من، خطلانی هم برادری من، زرافشانی.
تشکر. بله تشکر. ببینید همه روزه در مطبوعات و شبکه های اجتماعی ما شاهد بحث درباره درد محلگرایی در تاجیکستان می شویم، ولی مقامات آنها را جدی نمی گیرند. به نظر شما چرا این کتاب را خیلی جدی گرفتن؟ محسن این کتاب را جناب ظفر صوفی مرحوم
بعضی محلگرایی مزونه به نظر من این است که محلگرایی ریشه اصلیش در امتیاز خواهی است و بیشتر این در بین مردم عادی اصلا محلگرایی میشد وجود ندارد، چون او امتیاز خواهی ندارد. بیشتر این در بین یا روشن فکر است یا حکومت دار است. بیشتر در حکومت دار به خاطر اون است که اونا میخوان منصب ها را به خش تا نه که به آدمای خودشون است هم محل خودشون اعتماد داشته، چون شایسته سالاری نیست در کشور. اگر نظام اداری کشور شایسته سالاری باشد، من فکر میکنم محلگرایی برهم میخورد. حالا چرا سخت گرفتن این چیزا؟ ببینید اکثریت اونایی که این کارو شروع کردن خودشون محلگرایان،
تشکر،
ارتباط دارن با ارتباطشون این کار برقرار شد. نه اینکه مثلا فهمان. من باور دارم، حتی من بعید میدونم که یوسف رحمان کتاب خوانده باشد و دنبال خواندن هم نیست.
ببینید عبدالقادر نظر شما به همین سوال چی است؟ یک بار این سوال برای شما را میخونم. یعنی همه روزه در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی ما شاهدی بحث درباره درد محلگرایی در تاجیکستان میشیم، ولی مقامات آنها را جدی نمیگیرند. به نظر شما چرا محض این کتاب را جدی گرفتن؟ مرحمان.
من بعضی علاوه ها با سوال پیش با جواب پیشتره ظفر دارم، خواهش میکنم اینا در افیر گذارید.
مرحمان.
در مورد خلاصه من چی است؟ من خیلی فکر کردم در مورد عبدالخلیل. یک انسان موافق است، شما تصور کنید در بر قصر ملت در 3 میلیون دلار همین بنا را میخرد، در 1 میلیون دلار بیمارخانه میسازد و ببینید که مثلا تا 500 هزار تن پخته اکسپورت میکرد همین بخری. خب من گمون میکنم که همین در همین کتاب تأثیر بیگانه هست، بیرونه هست. همین آدم باید فقط زندگی نامه خودش همچین یک انسان موفق ننوشت. باری دیگر میگم از همین آنی که پدرشان از بیماری قلب درگذشتن و مادرشان از همین پدرشان درگذشتن. این کس در آسیای مرکزی باری اول بعد استقلال کلینیک شخصی بیماری های دل تهیه کرد. من چی گفتنیم؟ این آدم را من بسیار احترام دارم. در مورد استاد عبدالقادر رستم شما کمتر حرف زده استادید و من ایراد با پروکراتور جنرالی دارم با مرکز مطبوعاتش. بگویند که چرا همین معلم را وای کردن بازداشت کردن. خب گفتن که خالق‌زاده با همین ماده 189، ولی حالا در مورد استاد عبدالقادر که مثلا همچون محرر است حالا هیچ چیز نگفت از پروکراتور جنرالی. ولی باز هم من میگویم که اگر اهل جامعه ما متفق باشن، اهل زیایی، اهل فرهنگ معرفت، باید نامه‌ای به جناب بنویسن. و اول وقت هست که ما این دو سایکور موفق و دانشمند خیلی عزیزم همنام من عبدالقادر رستم رو از اونجا ما بیرهانیم، وقت داریم. ولی بار دیگر میگویم که همین درد محل ما رو دردی محل حالا یک درد مزمینی همین کشوری ما هست. خیلی متاسفم که در همین کتاب هم که در چند نکتهش همین دردی محل بروز میکنن.
ببینید نویسنده خلقی تاجیکستان جمع آدینه سال 1978 رمان مشهورش گذشت ایام را نوشت، ولی من درجه آن را که به سیاستی شوروی سازگار ندانستن و چاپ هم نکردن، ولی کسی رو هم زندانی نکردن. یعنی حالا در تاجیکستان حقوق و آزادی های انسان بدتر از زمان شوروی زیر پا می شوند. جناب ظفری صوفی شما چی نظر دارید؟
واقعا در شبکه اجتماعی امروز پر است از این اخباری که یا تهمتی که در حق دیگران می شد. می بیان مثلا می گویند که فلانی را حتی دعوت به کشتن میکنند در شبکه اجتماعی، اما نه پروکوراتور جواب می گوید، نه وزارت نه کمیته ملی امنیت، نه نمیدونم دادستانی، هیچ کدام از اینا این چیزا رو نادیده میگیرن. اون چیز وجود نداره، چون اتفاقا همونایی که بیشترشون این کارو میکنن یا همشهری وزیر دفاع است، یا همشهری دادستان است، یا همشهری رئیس کمیته امنیت است، یا همشهری رئیس جمهور است. ببینم که از جای دیگه همشهری عبدالخلیل بیاد همین کارو بکنه، دعوت کنه که بگه که مثلا خطلانی و فلان، یا نمیدونم بدخشانی و فلان، یا زرافشانی و فلان پیدا میشن میبیان بازداشت میکنن. اما چرا اونو بازداشت نمیکنن؟ اگر
حالا بیاد به سوال برگردیم، درست است، حالا بیاد
به سوال برگردیم. بله ببینید، گلاولی در زمان شوروی یک چیزی به نام گلاولیت وجود داشت، پیشکی میسنجیدن و نمیگذاشت. امروز هم دعوت دارن که به همون سمت روند. واقعا من نمیدونم، دادستان کل خیلی داره تلاش میکنه، حالا میخواد اعدام به حساب برقرار کنه، حکم اعدام مثلا در کشور برقرار کنه، حالا مثل اینکه میخواد گلاولیت هم برقرار کنه. چون از زبانی جالب در این که با از زبانی آدمی که ادعا دارد که اکادمیک است، از زبانی اون پخش میشد که باید که یک چیز شبیه گلاولیت در تاجیکستان باشد. آخه برادرای من، برای کتاب بدیهی، برای اثر علمی نیست، تحقیقات شورای علمی برای چی لازم است برای کتاب بدیهی؟ اگر دعوت نیست، خب دعوت است بگیرید. در اتفاق نرسانه شورا دارد برای کتاب بدی. خب همونجا میبینن اگر چیز این عبدالقادر میگه که 18 نکته رو باید، چرا 18 نکته رو بگیرد؟ اگر هر جایی که مثلا واقعا برانگیزنده دعوت است، همونه بگوید که این مثلا برزدی محل دارد، اون برداشت در باره موجود غفور بگید است. خب چی؟ ایش مشکل ندارد، اون که آدم کشی نیست یا مثلا دعوت بچه. اما چرا مثلا اون وقت زندان نمیکردن؟ چون در هر صورت اون وقت آدمایی بودن که یک کمه فکر میکردن که بدنامیش بیشتر میشد. و در از طرف دیگه هم ادبیات تاجیک متاسفانه در زمان سویتی ادبیات آزاد و گوناگون اندیش نبودم. آثار خیلی گرانبها دارد، جای بحث نیست، اما ما آثاری که مثلا خیلی با آزاد اندیشی و با تفکر آزاد تبلیغ بکند وجود نداشته.
تشکر.
ما مثلا میتونیم وقتی مثال بگیم از روسا متاسفانه یا از ملت‌های دیگه میتونیم مثال بگیم که در زمان شوروی یا به خاطر نوشتن اثر بازداشت شدن یا زندان شدن. اینم فقط جمع آدینه هم همین نکته رو بگم که فقط یک رئیس کلخوز فلان گفتی گفتن همون هم اصلا گناهکارش کردن. در اصل مثلا اثرش هیچ چیزی
نبود. من جواب دارم.
مرحمت.
شما در مورد اون میگید که خش تبرد همین عبدالخالق نه کمتر در ده صفحهش می نویسد که دوست و برادر عزیزی من سیمین یتیمو سیمین ساتروش و باز میگوید که مادرش رو تربیه کردم تربیت کردم و میگوید که همه گرده های خود همه جناب یتیمو در همه بیمارخانه من جرایی شد و باز میگوید که سروزیر مملکت ما رو با وزیر کارهای داخلی رمضان رحمی الله آشنا کرد. خب شما ببینید که همین خالق میگوید که دوستای خودشون رو پشت پنجره نمیشنن خیلی تبروی خودشون رو. در تمام کتاب همین عبدالخالق میگوید که من دوستی وزیر امنیتم دوستی وزیر دوست و برادر وزیر کارهای داخلی هم و همنشینی سروزیر مملکت هستم. یعنی فهمیده مقصد من رو فهمیده
بله.
یعنی هرچی که میگویم نمیگویم ولی اساس در کار دلیل در کار برای اون که اون چی که میگویم و بار دیگر من تاکید میکنم که با هر یک مقدس آدم قسم بهترین کتاب هستن کتاب. فقط همین نکته ها را بگیرن دیمورا باز من همین میبری بلند هم جلک زیایی از پرکرور گینیرالی جنوب ترکستان درخواست میکنم که استاد عبدالخالق رستم برادر من همراه من و خلیزاده از موفق ترین بیزنسمن صاحب کار تاجیک را جواب دهند.
تشکر و حاضر توجه شما را جلب میکنم باز به سوال پیشین که در میان گذاشته اما به نوع دیگر در ضمن خلاصه های منفی نسبت نمایندگان این یا اون محل یا کلان تاجیکان در کتاب های زیادی جای دارد از جمله از تاریخ شناس ششوف گرفته تا عینی کتابی آنها هم باید برچیده شود و بعدی مرک هم جزا بگیرند.
درست اگر شیشوف می نویشت یا که مارکو پولو نماینده دیگر ملت است چون حالا ما ملت نشده ایمالی همون وحدتی ما تحکیم نیفته است وقتی که یک پنجکنتی در مورد خطلا می نیستد اگر کم کمبودی هایش هم بگن اینا در سخت میرسد یک خطلانی نسبتی بدخشان می نویسد اونا رو سخت میرسد حالا فرصتی نرسیده است که ما نکته مهم حالا ما در صدد تحکیم وحدت ملی قرار داریم همین مارکو پولو یا که درست کتن شیشوف یا که نامین پژوهشگر چینی درباره تاجیکان ببینید که کسی نسبت اونها حتی پستری خصوصیتی ما را هم نرشته باشند کسی چیزی نمیگوید ولی حالا همین فرصت نرسته است شما ما را اکای میرزنبی و زفر التیموس ما را درست بفهمید حالا ما در سطح ملت چی بگیم همین جرایان ملت شوی ما انجام نیفته است
ولی تشکر ببینید
مجرم از رنی خواهم یک همین نکته خب اگر بگیم که چون ما هنوز ملت نشتیم یه نفر اندیشه بیاد دل سوزونه بگوید از اون برداشت غلط میم بعد بگیریم بازداشت کنیم شما که میگید درست شما بگید که مخالف بازداشت اما خب این سوال من به نهاد هایی که بازداشت میکنند و ادامه دارد این کار مگر به خاطر اینکه نظرش رو گفته او دل سوزونه چرا ما بیام دل سوزونه اون برداشت غلط خودمو به گردن بار کنیم که چون مثلا اومده است در رابطه با محل من حرفی واقعیت گفته است یک جا مثلا یا گفته است که من از اینجا دوست پیدا نکردم برای این باید بگیریم بازداشت کنیم اینکه دیگه نشده است برای سوال
تشکر جنابی چون هر سه ما ژورنالیست هستیم نمیدونم کی را سوال داره استاده به هر صورت التماس همین یک خواهش دیگر یک جمله دیگه من اضافه کردنی هستم برداشت من خلاصه من چی است همین آقای عبدالخلیل در فاجعه برادرش اگر کتاب رو ظفر خوانده باشه گرفتار گرفتن و با فاجعه انجامیده خب
بله.
بعدن ضمنی فعالیت تجارتیش زیاد نورا مقامات های تفتیشگری اونو در تجارتش اختلال خلال رساندن همین نویسنده باید دیگه کینه و کدورت نگیره در همین اثرش کاملا با احساس بدبینی به مقامات های تفتیشاتی و حتی همین فرانج خلقی را از ما فرانج خلقی میگه فقط بایویکا میبخشن باید نمیفهمه این برخرق کننده حکومت کنستیتوسیونی هستن در همونجا هزارها افیسر پالکونیک خب افسرهای کادری خب یعنی که همه اینها را مثلا تحقیر کردن و همه اینها را بایری بودن ممکن نیست عبدالخلیل در این کتابش می نویسد یعنی که کاملا با اونها نمی خواهد که و حتی در این رویداده بدخشان حتی می دانه جانبداری میکنند از همون نیروهایی که وحدت ملی را نمی خواهند الیمنت های کریمینالی که بدخشان در بودن از اونها دستگیری میگه و میگه که موامی موین وزیر امنیت گناهگار است که از اون یعنی که دولی همی خواست یا که حق طلب میکرد با همی خود کشته نشه در تمام همین احساسی بدبینی همه عبدالخلیل با مقامات های انتظامی در سایه وزیر امنیت و در سایه وزیر کارهای داخلی کاملا مقامات های انتظامی، مقامات های تفتیشاتی رو و صفر برابر کرده است. بنال اعتراف نمیکنم.
یک لحظه ببینید پیامد این گونه عملکردهای مقامات، یعنی دستگیر و زندانی کردن روشن فکرانی که آشکارا نقص و کمبودی ملت خود جامعه خود را میگویند، برای یک کشور چی بوده میتواند؟ جناب ظفر صوفی مرما،
چی بوده میتواند؟ یک تاریکی میتواند باشد. وقتی که ببینید در کشوری که مثلا ما ملت عبدالقادر میگوید که ما ملت نشیم، در حال شکل گیری هم، وحدت ملی ما در حال شکل گیری است. وقتی که یک نفر به خاطر اندیشه سازندش که مثلا بیاد کمبودی را بگوید که این کمبودی اصلاح شد، ما اگر شوف یا نمیدونم کدام چینی یا کدام هر کسی نماینده ملت دیگر اگر بیاد ما را هسترین عادت ما را بگوید تحقیر کند، اون بیگانه تحقیر میکند. من یکی در خانه خودم کمبودی را میگم دنبال اصلاح شم، یا بیگانه در خانه من وقتی میگه صحبت میکنه طبیعی است که منو تحقیر میکنه، اونا تحقیر قبول نکنیم. من یکی میخوام اصلاح بشود این کمبودی، اینا بگیریم بازداشت کنیم و زندانی کنیم، عاقبتش چی میشه؟ در تاجیکستان همین امروز هم آزادی بیان در پسترین حالت قرار دارد. شما ببینید مثلا 2-3 نفر بیشتر نیست که اندیشه آزاد میتونه بیان کنه، از جمله این برادر ما که خود
تشکر
کشور ما چه میبرن با تاجیکستان.
بله تشکر جناب عبدالقادر. این سوالی که من به ظفر صوفی گفتم، نظر شما چی است؟ شما چی میگویید؟
درست، من هم جانبداری آن هستم که هر متفکر، هر دانشمند، هر نخبه ملت کمبودی ملت را بگوید. کاملا مقابل هستم که یک مقاماتی سد راه او شود یا او را به پشت پنجره بکشد. همین من هم اونقدر حال خوبی ندارم. هزار سال از تمدن آریایی میگوید حالا من 7 ماه شد در تاجیکستان کار ندارم، هر به هر در سر میزنم از کمیته تلویزیون و حکومت شهر میگن زردشتی از کار دانا گردی نه
فهمم.
یعنی که کاری آسان نیست. حالا ما باری دیگر میگن که برای ملت شدن حالی کم وقت است، برای وحدت کامل هم تهیه کردن با وقت است. بعدا هر نفره که در این سنگرها قرار نگیره باید بیداند که مقابل او حتما عکس‌العمل می‌شود.
تشکر.
مثلا من آماده هستم. بله. من کمبودی را می‌گویم، هیچ متهمی از کسی ندارم.
تشکر. و حالا به سوال آخر می‌رسیم. تشکر. ولی حالا به سوال آخر می‌رسیم، یعنی اگر نظری شما را مقامات تاجیکستان به این اوبد می‌گرفتن و یا به توصیه شما درباره سرنوشت عبدالخلیل خالق‌زاده و عبدالقادر رستم گوش می‌کردن، چی توصیه می‌دادید؟ مرحمت شروع می‌کنیم از ظفر صوفی.
خب شاید من کوچکتر از این باشم که توصیه بتم، اما اگر چیزی بود مثلا من درخواست چون طلبم این بود که به عنوان یک شهروند این کشور باید که هر دوشون آزاد بشن بدون هیچ قید و شرط، هر دوشون آزاد بشن و عموما از این به بعد هیچ نهادی هیچ مقامات هیچ نهاد انتظامی به خاطر بیان اندیشه، اگر دعوت به تروریسم نیست، دعوت به آدم کشی نیست، دعوت به جنگ بین قوم ها و محل ها نیست، نباید بازداشت کنند.
تشکر.
از اینکه یک کس بازداشت میکنند باید بیان تحقیق بکنند.
تشکر.
خواهشم از در رابطه با همس، خواهشم از روشن فکر ها، بیا برادرها انسان بشیم، تاجیک بشیم و تاجیکستانی بشیم، نه اینکه مثلا متعلق فلان محلت از اکادمیک همو سر کرد تا کارمند وزارت و نمیدونم تا ژورنالیست و همو نبیم، فقط از دیدگاه تنگ محلی ما به موضوع ها نگاه نکنیم و همدیگر را بدبخت نکنیم.
تشکر. محترم عبدالقادر عبدالقهار مرحمت، شما خیلی فشرده تر خواهش میکنم.
کاملا به ظفر راضی هستم. حتما در این 5-7 روزی آخر باید عبدالخلیل و استاد عبدالقادر حاضر شوند. جناب عالی باید به این کار دخل کنند، چون هر دوشان اگر کسی به این اثر دخل کرده باشد، به اندیشه اونا دخل کرده باشد، بیاید امنا را ببخشیم. و اینش وقتی که یک انسان در یک مدت کوتاه گردش تجارتش تا به $10 میلیون است، این افسانه است برای مردم تاجیک. عبدالخلیل اگر یک نفری که مثلا همچه ژورنالیست خیلی موفق است و درست میگوید استاد عبدالقادر هم نام من، اینا حتما باید آزاد کرده شوند. یک آگاهی نو، یک صحبتی برادرانه باید اونها مقامات جناب پرکرور گینرالی با هر دو اینها انجام میدهد که تو بار دیگر میگم که در تحکیم ملت، در تحکیم وحدت و در رشد تجارت اینا سهم دارن و پشت پرده نوشتن چیزی که ملت رو میشوراند نگردن. و من خلاصه من همین است، من حالا هم بار دیگر تاکید میکنم که من کاملا مخالف مقابل و خیلی غمگین هستم که این دو نفر پشت پنجره هستند.
تشکر
زیاد، جنایتی وزنی نکردن اینا.
بله تشکر زیاد به هر دوی شما. با پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما عبدالقادر عبدالقهار فعال مدنی و کتابدار و ظفر صوفی ادیب و روزنامه‌نگار بودند و من میرزا.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 9 سپتامبر است و من زرنگز نوروزشو خبرهای آخرین از تاجیکستان، منطقه و جهان رو پیشنهادی شما میکنم. انتونی بلینکن، کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا، گفته است کشورش از استقلالیت، تمامیت ارضی و صاحب اختیاری تاجیکستان پشتیبانی میکند. وزیر کارهای خارجی آمریکا در یک پیامی از نام حکومت این کشور مردم تاجیکستان را به مناسبت جشن استقلالیت تبریک گفت. تاجیکستان 32 سال قبل در تاریخ 9 سپتامبر سال 1991 استقلالیت خود را اعلان کرد. انتونی بلینکن در پیام تبریکاتی خود به تحکیم همکاری های دو کشور در عرصه‌های مختلف از جمله روابط اقتصادی و دستگیری جامعه شهروندی اشاره کرد. ما تاکید میکنیم که امکانات های زیاد برای ادامه همکاری مشترک جهت پیشرفت رابطه های اقتصادی، تحکیم امنیت منطقوی و حفظ حقوق انسان وجود دارند، آمده است در پیام وزیر کارهای خارجی آمریکا به مردم تاجیکستان. ایالات متحده آمریکا از اولین کشورهایی است که استقلالیت دولتی تاجیکستان را به رسمیت شناخت. سال گذشته دو کشور 30 سالگی برقراری رابطه‌های خود را تجلیل کردند. سفارت آمریکا گفت در 30 سال اخیر به تاجیکستان برای تامین امنیت بیش از $330 میلیون کمک کرده است. در عموم کمک های این کشور به تاجیکستان سر از سال 1992 تا کنون بیش از $1.8 میلیارد بوده است. سازمان ملل متحد گفته است اگر روسیه با انتقال به مشکل غله اوکراین راضی شود، تحریم های اقتصادی را علیهش سبوک میکند. دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش با ارسال یک نامه مخفی به وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف پیشنهاد کرده است که برای وزیر دوباره پیوستن مسکو با سازش غله، تحریم ها علیه این کشور را کمی سبوک تر خواهد کرد. نامه با مقامات روسیه روزی 28 آگوست ارسال شده است و آژانسی اطلاعاتی DPA در این باره 8 سپتامبر خبر داد. گفته شده است که پیشنهاد گوتریش با لاوروف از 4 نقطه عبارت است. دبیر کل سازمان ملل متحد از جمله پیشنهاد کرده است که تحریم‌ها علیه بانک کشاورزی روسیه بیکار کرده شود. این بانک را هم مثل بسیاری از نهادهای مالی روسیه، اتحاد اروپا ماه ایون سال گذشته از نظام بین‌المللی بانکی سویفت بیرون کرده بود. نماینده کمیسیون اروپا در صحبتش با نشریه بیل تصدیق کرده است که اتحاد اروپا امکان جستجوی روحلی سازنده را بررسی دارد که بر اساس آن پرداخت برای خرید و فروش محصولات کشاورزی طریق نظام سویفت و بدون ویران کردن تحریم های اتحاد اروپا اجازه داده شود. به نوشته بیل، پیشنهاد دیگری سازمان ملل متحد کفالت حفظ کشتی های روسیه از حمله های اوکراین در بحر آزوف و سیاه است. بخش سوم پیشنهاد گوتریش به روسیه برگردانیدن مبلغ های بازداشت شده این کشور را در اتحادیه اروپا در نظر دارد. همچنین وعده شده است که با کشتی های روسیه برای صادرات مواد غذایی به بندرهای آلمان و کشورهای دیگر اجازه ورود داده می شود. مقامات اوکراین در واکنش به پیشنهاد سبکتر کردن تحریم ها علیه روسیه گفتند موقع کیف در این باره به تغییر است. الیگ نیکالینکا، نماینده وزارت کارهای خارجه اوکراین، گفته است جامعه جهانی باید تلاش کند که روسیه عهده‌داری های خود را اجرا نماید، نه اینکه با پیشنهاد گذشت و سبکی ها به بیشتر شدن احساس بی‌مسئولیتی و خشنی این کشور سبب شود. روسیه از 17 ایول امسال شرکتش در سازش صادرات گندم اوکراین را بازداشت. این سازش به سابقه ماه ایول سال گذشته زیر سرپرستی سازمان ملل و ترکیه تهیه شده امکان می‌داد که در شرایط جنگ گندم اوکراین از بندرهای بحر سیاه به کشورهای آفریقا، خاورمیانه و آسیا بیرون برده شود. بر اثر زلزله سخت در مراکش بیش از 800 نفر جان باخته، صدها نفر دیگر مجروح شدند. در این باره خبرگزاری اسوسییتد پرس با استناد به حکومت این کشور خبر داده است. حادثه شامی روز جمعه رخ داده. بنا به آمارهای خدمات گیولوژی آمریکا، شدت زلزله به 6.8 درجه برابر بوده، پس لرزه های آن به 4.9 درجه را تشکیل دادند. مرکز زلزله در 70 کیلومتری یک منطقه سیرهولی مراکش نزدیک به آسایشگاه معروف لیژرانی اوکای میدین بوده است. در نوارهایی که ساکنان این کشور در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند دیده می شود در پی تکانی سخت زمین دیوارهای معروف سرخ در اطراف شهری قدیمی مراکش آسیب دیدند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان ساکنان را از هوای پرچنگ و خاک آگاه کرده است. به نوشته سامانه کمیته، پیش‌بینی‌های وضع آب و هوا در اکثر منطقه‌های تاجیکستان در روزهای 11-13 سپتامبر این است که بر اثر تغییر آب و هوا در نواحی مرکزی ولایت ختلان، ناحیه‌های توبه جمهوری و شهر دوشنبه هوای پرچنگ و خاک در نظر است. خاک‌باریش از ناحیه‌های جنوب و غربی هم‌مرز با تاجیکستان تهدید می‌کند. این در حالی است که هفته پیش بسیار مناطق تاجیکستان با بارشات و سیلاب‌های زیاد دست به گریبان بودند و در نتیجه دستکم 21 نفر جان خود را از دست دادند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کدی 420 شماره 724 053 959.
صفی الله میرزازاده 7 ساله که از سیل مرگبار در شهر وحدت به طور معجزه آثار نجات یافت حالا در بیمارستان است. نوار پیدا شدن او از زیر سیل و لایابه در شبکه‌های اجتماعی توجه بسیاری ها را به خود کشید. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. سیلی که شب 27 آوگوست امسال در دهه چویانگران وحدت آمد، صفی الله میرزازاده مادر بزرگش و سه کودک دیگر را به کامی خود کشید. حلیمه عبدالرحمنوا مادر بزرگ صفی الله میگوید:
همه کسای خونه ده بودیم. ای طوری دیوال گریختیم، خونه همسایه رفتیم. ای سر دیوال خونه همسایه رفتیم، جون نشد نتونستیم برومده. و گشتیم خونه همسایه، مده همی گودکو من ناو تایی کورپا کدم که سیل اومد. دیگه خواه داشتیم گریختیم دو نویری دختری ده دستم کلم و نویر بچه های خودش. همین لوی پیش در اومده اکه او کچه می گریختم که او یا جایی کد ویو رای دستم برد اکه فوی ویو مرا برد. مرا برد اکتی نویری بچه گیم ایا شلق پویانگی در تنی درخت برومده و خواه. حسی او مسترک ما پویان ترک نمی خواه.
بی بی با دو نبیره از جمله صفی الله زنده ماند. دو طفلی دیگری خاندان را سیل با خود برد. جسدی برادران 6 و 7 ساله را دفن کردند. آنها نبیره های دختری حلیمه عبدالرحمنوا بودند و با گفته بی بی 4 سال اخیر از مادر مهاجرشان جدا و در زیر تربیه او بودند.
در حق فرزند و دعا کرده گر رفتم، خدا قطی فقط مناجات کردم و گاو زدم، گاه آو خوردم، گاه تاو خوردم، گاه زدم، همه مایده با چیده جانی مرا بچه هم خریدن و جانی خدا دادن برو رفتن.
صفی الله میرزازاده آن شب از دهشت سیل نجات یافت، اما والدان از حالت روحی او نگرانند. حالا دیگر بچه شوخ و ناترس نیست. محسنم کریمزاده مادر صفی الله میگوید ترسیده است. گبزنیش نغز نیست. دیگر خوب و برا گب نمیزند. خشاوندان میآیند از گب زدن میترسد. شبی که خانه و دهه آیله صفی الله زیر سیل ماند، همراه او 7 نفر دیگر را به بیمارستان آوردند. پزشکان میگویند همه آنها پر شفا یافته به خانه هایشان برگشتند. وضع صفی الله را قناعت بخش میگویند. قدرت الله گل شایف مدیر شعبه شکسته بندی بیمارخانه مرکزی وحدت گفت:
زخموش همش توزه کرده، کورکد اولین درجه زخم گذراندیم. حالت بیمار رو به نظر گرفته در دو شبانه روز در شعبه احیا بستری بود. با بهترشوی حالت بیمار به شعبه شکسته بندی گذراندیم. این زمان حالت بیمار بهتر نسبتاً قناعت بخش، توبت های لازمه رو گرفته شده است. حالت بیمار بهتر است.
سیل 27 آوگوست ساکنان تاجیکستان را غافل گیر کرد. در این حادثه طبیعی ده ها نفر از خانه و نقلیات خود محروم شده حالا به کمک نیاز دارند. شماره قربانیان سیل و بارانگری های آن شب را مقامات رسماً 21 نفر گفتند، اما بعضی از رسانه ها و کاربران در شبکه های اجتماعی از فوت و بدرک شدن آدمان در منطقه های دیگر هم خبر می دهند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
روزی کاری ستاره قادیروا، طبیب تاجیک مقیم ترکیه، با مشورت و معاینه بیماران از کشورهای گوناگون شروع می شود. او پزشک زنان است. بیشتر آنهای نزدی او می آیند که بیماری های زنانه دارند یا از بزرگیاتی اذیت می کشند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می کنم. ستاره قادیروا 1.5 سال پیش از تاجیکستان به ترکیه آمد و در یک بیمارستان محلی در شهر انتالیا شروع به کار کرد. ستاره قادیروا در صحبت به رادیو آزادی گفت:
سفری خدمتی داشتم ترکیه با، بعد از سفری خدمتی بعد آمدم انتالیا بود، بعد در یک روزه بیمارستان رفتم که هم صحبت شدم، اینا هم گفتن که ما میپذاریم، اگر شما بیایید ما دستگیری میکنیم، راهنمایی میکنیم، برای اینکه از خارجی خیلی کم ترکیه با دکتر کار میکنن، خیلی کم.
با گذشت زمان به خود باوری بیشتر حاصل کرد که سه خانواده در آرزوی فرزند صاحب طفل شدند.
سفر 11 سال فرزند نبود، وقتی راهنمایی کردم، تواوت کردم، فرزند دار شد، یعنی گل آورد، خیلی ممنون شد، خیلی اویلا از کزن، فکر کنم از کزن، ولی خیلی ممنون شدن، خیلی با یک اویلای دیگه هم، اویلای بلاروس ها، با یک اویلای دیگه اوکراین ها، یا چند یعنی اویلا ها چشتن. موفق شدن خیلی مصیبی است. البته
طبیب تاجیک در حال برای کاری دائمی ترکیه را انتخاب کرد که تاجیکستان با کمبودی متخصص روبرو است. حالا در مؤسسه های تندرستی کشور 2298 طبیب و بیشتر از 570 همشیره شفقت نمیرسند. جمال الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان ماه آوگوست سال جاری در نشستی مطبوعاتی نهادش گفته بود در 6 ماه اخیر 70 پزشک 343 همشیره تیبی از تاجیکستان به مهاجرت کاری رفتند. ستاره قادیروا تا زمانی رفتنش به ترکیه در بیمارستان ابن سینا در شهر دوشنبه کار کرده است. او ختم کرده دانشگاه تیبی تاجیکستان است. میگوید با وجود آنکه صاحب جای کاری مناسب است و در ترکیه زندگی میکند، اما هیچگاه ترک تاجیکستان کردنی نیست. سال چند مرتبه به تاجیکستان میآید و بیماران را حضوری قبول میکند. هم صحبتی رادیو آزادی گفت تلاشش بیشتر اعتراف کسبش در سطح جهانی است و میخواهد کاری علمی خود را در ترکیه ادامه دهد. او میگوید تفاوتی کارش از طبیبان ترک درون است که برای بیماران وقتی بیشتر جدا میکند. وی گفت
دکترای اینجا کمتر وقت صرف میکنند برای بیمار، فرق ماکسیمم 5 دقیقه، و همه وقت اونها با ترجمان کار میکنند. وقتی با ترجمان کار میکنند نه همه شکایت های بیمار یعنی گوش کرده میشود، همه وقت بعضن نفهمی میشود، به همین خاطر قولای تر یعنی برای بیمار روز زبان ما قولای تر که با دکتری روز زبان یعنی معاینه کنند. ولی بعد باور داشتن یعنی اینها با دولتای اوسیای میونه به دکترایی که سابق شوروی بودن خود روزها اوکراین ها مثل بلاروس ها خیلی زیاد باور میکنند.
با این همه به قول ستاره کاری یک طبیب در خارج از کشور از جمله در ترکیه آسان نیست. این پزشک تاجیک میگوید هنوز هم زبان میآموزد و برای تصدیق دیپلمش در ترکیه چندین دوره های آموزشی را گذشته است. حالا او از طریق صفحه های شخصی خود در شبکه های اجتماعی با بیماران مشورت های آنلاینی می دهد. با این همه ستاره آرزو دارد روز چون یک طبیب تاجیک در سطح جهانی معروف خواهد شد. طوری خودش می گوید برای این تلاش خواهد کرد تا تواند درمان بخش بیماران باشد.
لا 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 لا
از تو گریزم تا بکایی با خود ستیزم با همه در دینی هنم عشق ریزم
باید نون با تو سازم دل بازم دل را باید به پرده گویم تو عزیز هستی برایم
توی وفای دلم
توی نوای دلم
توی نوای دلم
توی هم صدا
ترسم ز دشواری نه از آزار و از خاری خزانم را بهاراری اگر همراهی من باشی حوثایم نگردد بی توی با من شو هم تقدیر پس و دارا زنم ستی اگر همراهی من باشی
باید نون با تو سازم دل بازم دل را باید بپردن گویم تو عزیز هستی
با تو سازم دل نوازم دل روایم باید و بی پرده گویم تو عزیز هستی برایم توی وفای دلم
توی نوای دلم
توی نوای دلم
توی هم صدا
توی وفای دلم
توی نوای دلم
توی نوای دلم
توی هم صدا
La 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 la.
بیش از 90 درصد نهالهای انگور در تاجیکستان از سردی‌های زمستانی گذشته تلف یافته است. با این سبب در بازارهای کشور و منطقه نرخ 1 کیلوگرم انگور تقریبا 10 مرتبه بالا رفته، نوهای خوشطعم این میوه کمیاب شدند. انگور پروران میگویند که از ریشه درختان از سردی خشکیده پربه‌های نو سبزیدند، ولی حاصل خوب انگور تنها بعد از چند سالی پروریش این نهال‌ها با دست می آید. من اسکندر فیروز با باغ‌های انگور غرب کشور سفر کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد می کنم. نرخ انگور شاهانه 50 سومانی برای 1 کیلوگرم وادار کرد که برای روشنی انداختن به این موضوع عازم شهر تورسونزاده شویم. سالهای گذشته در کنار این جاده از دوشنبه تا تورسونزاده فروشنده های زیاده به تجارت انگور مشغول بودند، اما حالا فروش انگور در اینجا احیانا به نظر می رسید و آن هم تنها نوهای طایفی و کشمش که بیشتر در کهدامن پروریش می شوند. هدف سفری ما خواجگی دهقانی باغ سامان بود که همه ساله مهمانان عالی قدر تاجیکستان برای تماشای انگور این باغ می آیند. محمد امین کمالوف رئیس خواجگی دهقانی باغ سامان در شرح سبب های گران شدن انگور در بازارها گفت که این نتیجه سردی های زمستانی گذشته است. با گفته وی در پی سردی های شدید تا 27 درجه زیر صفر بیش از 90 درصد نهال های انگور سرما خورده خشکیده است.
انگور تا 16 градус طاقت میکند ده. اگر 18 20 میشدم انگور ابریسکا نشده بود یخیل تگی برف دیگر جای ده چشمکه های وای میماندن یک وای میشد، لیکن این بهاد زیاد شد از 25 градус هم بلند شد.
مشاهده تاکزارهای این خواجگی دهقانی و انگور پروران دیگر بیانگر آن بود که تنی نهالهای بسیار ساله انگور خشکیده و از زیه آنها پربه ها و جوانه ها به سبزیش در آمدن. علیشر سوگونوف اقتصاددان انگور پرور میگوید که حاصل خوب این نهالها را تنها بعد از 3 سال میتوان انتظار شد.
یک هکتار 20-25 تن حاصل میدادم اون وقت. امسال نیست، یکان غوشه حاصل نداره. سالی آینده من اما درخت اگر خنک نزده باشد 15-20 غوشه انگور میبندند.
به اطلاع بخش کشاورزی حکومت شهر تورسون‌زاده، همه ساله در این منطقه از حدود 3,500 گکتر تاکزار بیش از 70,000 تن انگور جمع‌آوری می‌شد. قسم بزرگ این حاصل به روسیه و قزاقستان صادرات شده، باعث فایده کشاورزان و تاجران می‌گشت. امسال باشد حاصل اندک انگور تنها از زمین‌های نزد حولگی ساکنان به دست آمده است که پیشنهاد بازار می‌شود و به دلیل کمی آن نرخ انگور به مراتب بالا رفته است. در صحبت با محمد امین کمالوف پرسیدم که چی مقدار انگور به گونه سالهای گذشته به خارج کشور برآورده شده است. پاسخ داد که حاصل انگوری تلف یافته را امکان ندارد صادرات کنند و افزود سالهای پیش در کوچه های تورسون‌زاده یک کیلو انگور با نرخ از یک تا دو سامانی پیشنهاد خریداران می شد. حالا باشد حتی نرخ انگوری نوی طایفی از 15 سامانی سر می شود. این صدان گفت که وضع تاکزارها نه تنها در تاجیکستان به این حال است، بلکه سردی های زمستان با انگورباغ های کشورهای همسایه ازبکستان و قرغیزستان نیز تاثیر همسان رسانده است. مرضیه عارفوا ساکن شهر بخارا را در نزد فروشنده های سری راهی انگور در کنار جاده تورسون‌زاده دوشنبه و خوردیم که اکنون وارد تاجیکستان شده است.
مو با 15-20 اینجا ارزونش مو با نقص.
یک میوه فروش سری راهی در صحبت با رادیو آزادی گفت که سال گذشته نرخ انگور در این محل 10 سومونی برای 3 کیلوگرم بود. حالا باشد ارزش 1 کیلو آن تا به 20 سومونی رسیده است. ضمناً در نزد اداره خواجگی دهقانی باغ سامان مشاهده کردیم که تقریباً 20 نهال بزرگ درخت سوزنبرگ که با سردی‌های بیش از 50 درجهگی سیبیر طاقت میکند همگی نیز از سردی‌ها خشکیدن. انگور پروران میگویند وقتی سوزنبرگ سیبیری که به هوای تاجیکستان مطابق شده و از سردی‌های زمستان گذشته خشکیدن، مگر میتوان حاصل انگور را انتظار شد؟ با اطلاع این کشاورزان عینی چنین وضعیت با نهال‌های انار و انجیر نیز مشاهده می شود و بالاروی به مراتب نرخ انار میوه تیرماهی در بازارهای تاجیکستان دلیل این گفته ها می باشد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
کتاب حوادث روزگار من صاحبکار عبدالخلیل خالقزاده و ادیب شناخته تاجیک عبدالقادر رستم را پس پنجره بازداشتگاه برد. دادستانی کل تاجیکستان مؤلف کتاب را در انگیختن عداوت ملی و محلگرایی عیبدار میکند. دادستانی میگوید خالقزاده در کتابش ملت تاجیک و مردمی بعضی از محلهای آن را تحقیر کرده است و برای همین باید در نزد قانون جواب گوید. حالا بازداشت این دو نفر، آن هم برای بیان اندیشه، بحثی را در جامعه برپا کرده است که تا کجا زندانی شدن آنها با دلیل است، زیرا کنستیتوسیه تاجیکستان حق بیان اندیشه را به همه کفاله داده است. صحبت امروزه گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما عبدالقادر عبدالقهار فعال مدنی و کتابدار و ظفر صوفی ادیب و روزنامه‌نگار از خارج کشور. به گپ آزاد خوش آمدید و تشکر بیننده گرامی برای همراهیتون. و عبدالقادر در ابتدا از شما شروع میکنیم، یعنی نظر شما عبدالقادر امتقار که رئیس کتابخانه بودید و کارتان اکثرا کتابخانه بود، با بازداشت مؤلف یک کتاب و ادیب شناخته چی است؟ مرحمه.
خب سلام به همه شما و برادر ما ظفر، که هیچ گمان نداشتم که در سنگرهای مقابل قرار میگیریم از بچه های میلیست ظفر. انا واقعا هم با وقتی که بحث گرم شد، وقتی که در آغازی بحث من نبودم و این کتاب رو خواندم، جدی خواندم، از نام ظفر گپ نمیزنم ولی از دل خود صحیفه همین کتاب حالا ظفر به من سوال بدید، من دقیقا جواب میدم. همین کتابی که در ژانر یادنامه هست، سفرنامه هست، بسیار دوستش میدارم. مثلا از استاد عینی اگر سر کنه، یا که داستایفسکی روزگاری جوانیشم، یا که مثلا چرچیل. در حقیقت هم اسلوبای پوبلیسیست که در این کتاب هست، ولی اصلا سرگذشته است. یادنامه یک صاحبکار موفق، برادر ما عبدالخلیل. من گمان دارم که اگر چند نکته این کتاب رو مؤلف میگرفت یا بگیرد، از بهترین و پرخواننده ترین کتاب خواهد بود. به حیثیت دایرکتور کتابخانه میگویم و با خدا قسم و با آرامزو قسم خالصانه میگویم.
چون قادر ولی حالا نظرتون با بازداشت همین ادیبی که میگوید چی است؟
خب نظر من چنین است. ماده 189 برانگیختن کینه و عداوت ملی، مذهبی، خب محلی، بین ملی، فلان فلان. ولی بار دیگر میگم که در مجموع این کتاب بسیار کتابی خواندن بوب است، ولی چند نکته های هست که اکای میرزنوی باید در این کتاب نمی بود. مثلا میخواید مشخص بگویم؟
مرحمت مرحمت.
مثلا در مورد اونه که مثلا همین آریمه یا که همین شرکت یاریمه که پیمانکاری برادری ما بود، یعنی که چند گناه هایی رو پیشنهاد میکند که دلیلش نیست. $10,000 پاره داده است و برای پاره اونو محکم کردن یا که مثلا پشت پنجره کردن، ولی باز هم در اینجا گناهگار نمیشود پیمانکارش را اکای عبدالخلیل. یا که مثلا استاد بابا جان غفوروف وقتی یه پرونده را نزدش میارن و پدر پسرش را کشته است، این پرونده را باز میدارد. یعنی اساس های جدی ندارد، یعنی در اساس بعضی آوازه ها نمیشته شده از بعضی فکت ها. مثلا خب یا که مثلا اجانسی کروپسی را عبدالخلیل برادری ما اجانسی همپیمانی فساد میگوید، که البته این من باور ندارم. یا که رفتن روسال و مگافون و تیسیل را میگوید که بر اثر مثلا اونه که صاحب کاران را بسیار به تنگ میارد و به همین خاطر اونها هم رفتنی هستن. ولی
یعنی منظورتون این است که به این نکتایی که شما اشاره میکنید این عبدالخلیل باید پاسخ دهد همینطور؟
نه همینا را از کتاب وقتی که بحث شد در شبکه اجتماعی من خواهش کردم که چند نکته را بگیرن کتاب بهترین کتابی و پرخواننده ترین کتاب میشود. یعنی که چند من واضح 18 فکت و دلیل هست که من وقتی که خواندم دیدم که به اساس، به دلیل، به اسناد و به پرونده و به حکم دادگاه کسی رو یا گناهگار کرده است یا متهم کرده است.
ولی با این وجود یعنی شما اشاره میکنید که بازداشت اون درست است، نه؟ در حبس نگه داشتن
نه من هرچی که خواندم میگویم، یعنی که همین 15-18 فکت دلیلی که من در این کتاب شخصا یافتم واقعا هم به همین ماده 189 درست میآید. برای شما درست فهمید، یعنی که نه همه چیز رو که مثلا نویسنده میبیند باید تصویر کند، نه همه چیز رو که مثلا اگر جامعه رو با اختلاف بیارد باید بعضی حرفی تابو رو میدونیم، یعنی که هرچی که تابو است باید رو منایاریم. مثلا برانگیختن محل وقتی که مثلا عبدالخلیل میگوید که من از وادی خراتگین هیچ جگون دوست نیافتم و یعنی که در این منطقه هیچ امکان نداره که دوستی بیابی، یا که میگه که مثلا
عبدالقادر
خودشان رو کلان اسم میکنن و وادی زرفشان رو پیشنهاد میکنن و فلان فلان. وقتی که میگه که مثلا در یک ولایت 3.5 میلیون خطلان اکثرش خلوغن یا که مایده ملتن یا که از دیگه، یعنی همین رو باید نمینایش بهترین کتاب میشود.
تشکر ظفر صوفی، میخوایم اندیشه شما را درباره دستگیر شدن دو نفر بدانیم که به قبل برای روی کاغذ آوردن عقیده های خود حالا پس پنجره نشستن. نظر شما چی است؟
درود بر شما و درود بر عبدالقادر عزیز. ببینید من عبدالقادر اشاره کردن که هیچ تصور نکنه که درد سنگر باشم. من واقعا جای سنگر نمیبینم و من در سنگر قرار ندارم، توجه به این که صحبت در رابطه با آزادی بیان در کشور است و عبدالقادر یک آدمی هستن که همیشه برای آزادی بیان و برای اندیشه، گوناگونی اندیشه تلاش کرده و من امیدوارم که هیچ وقت این چیز فردا مثلا برانگیختن کینه مذهبی و نمیدونم این چیزا به سر اردو قادرم نیاد، چون این وجود داره در کشور ما با توجه به وضعی که پیش آمده. حالا در رابطه با بازداشتی مؤلف کتاب حوادث روزگار و نویسنده سرشناس عبدالقادر رستم، ببینید این آشکارا سنزور است و تحقیری آزادی بیان در کشور ما. دادستان کل آشکارا گفت که من امر دادم که این را بازداشت کنم، یعنی که علات عبدالخلیل. حالا عبدالقادر می فرمایند که مثلا 18 نکته را در اونجا گرفتن و از جمله میگن که بابا جان غفور فلان کار کردن، اجازه دادن که به حساب چیز شود یا آرمی بازداشت کردنش رشوه داده. خب این کجاش برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی است؟ اصلا آیا ما در کشور نظام ملی دولت داری داریم که ادعا کنیم که این مثلا تحقیر کرده؟ خب فساد داشتن در فقط این گپ عبدالخلیل نه، در خیلی جاهای دیگه مردم میگوین که ساختن کمیته کروپسیه یا که همون ضد فساد، این خودش تا جای همکاری میکند و فساد. خب شما تصور در 10 سال آخر کمیته همین اگنتی ضد فساد ضد کروپسیه بیشترین بازداشتش یا معلمای دانشگاه بودن یا معلمای مکتب یا مدیرای باغچه. خب در سطح بالاتر مگر وزیرها این کارا نیستن؟ خیش تبار وزیر اومد از کروپسیه فقط پاره گرفتنه، یا خیش تبار مثلا یا وزیر آورده خیش تبارش رو گذاشته، یا از بالاترین نقطه در کشور رئیس جمهور خیلی از اولادش رو آورده منصب داده، اون کروپسیه نیست مگر اون فساد اداری نیست؟ چرا کمیته همین آگنتی فساد نمیاد پرونده باز کنه بر علیه اینا؟
تشخیص حالا برگردیم به خودی همین کتاب. یعنی این کتاب ماها پیش نشر شده بود و مؤلف را فقط بعدی آن به جوابگری کشیدن که نماینده وزارت فرهنگ و بعدن چند نفر دیگر به کتاب ایراد گرفتند که اینجا و آنجا نادرست است. مگر همین بحث کافی نبود که یک طرف نظرش را گفته است، دیگران آن را درست نمیشمارند؟ یا شرط بود که مؤلف را به جنایت متهم کنند که چند سال زندان را پیش بینی کرده است؟
من
عبدالقادر مرحمه،
من تاکید میدارم که اصلا مقابل اونم که این دو هم صاحب کار و هم همنام من استاد ارجمند عبدالقادر رستم پشت پنجره واقعا کمی سختتر گرفتن مقامات ها. مثلا امکان بود که اینها را بگویند که از تاجیکستان بیرون نروید و همین شکوهی که بالای شما آمده است ما قضیهش را تحقیق کنیم. و من هم حالا باور دارم که همین ها عجبی نیست که پشت پنجره نشینند، چون اینجا جامعه مدنی ما در سیمای اتفاق نویسندگان، در سیمای مثلا رئیس شورای صاحب کاران تاجیکستان.
بله اتفاق نویسندگان که میگوید اینا خاموش هستند تا حال حاضر از نمایندگی
صدای بلند نمیشن. رئیس شورای صاحب کاران کشور و رئیس اتفاق نویسندگان گویند که همین اتهامی که به صاحب کار و محرر کتاب دادن کمی سخت‌تر است. امکان دارد که حالا اینها با آزادی برایند، ولی وقتی که راستیگر در برنامه شما خیلی سرسون نمیشنم، شما وقت رو معین کنید در کمی زنه بیانست، همه 3 دقیقه اندیشم رو بگویم. یعنی برام. که حالا در یکون سوال من اندیشم رو نگفتم، من نمیگویم که مثلا همین کتاب عبدالخلیل برای من همچنین یک کتاب دور و همچنین یک مثلا زیویی قلمش عجیب است، باور کنید بسیار زیبا می نویسد. مثلا هم در قسمتی که شون خودی من زرگشتی هستم همون تصویر میکند کاشان و یزد و ویرا، یا که در قسمتی که زندگی نامش را می نویسد که چه خیل با کدام دشواری ها صاحب کار شد. من چی بخواهم همین 18 نکته را از همین کتاب بگیرد، من باور کنید شما از خواننده ترین بهترین کتاب ها می شود. ولی چند نکته هست در این کتاب که چی گویم به اساس گفته است. مثلا همین لقمانی که در این کتاب محرر است میگوید که لقمان با پراکرور بینرالی گفته است که برای شهر پنجکت گفته است که پراکرور شما رو پرونده میکند و از او پول گرفته است و تویش رو گذرانده است. یا اینکه عبیدلایف نماینده عبیدلایف مواسید آمده گفته است که سه ماشانه را خالی کن. همه یعنی اساس دلیل فقط رقم در کو. یا که مثلا وقتی که میگوید که راهبری آریما برای آنکه جاسوسی ازبکستان در تاجیکستان میشود و با پرزیدنت جواد عالی نزدیک میشود، از همین خود این رو باید از همین صاحبکاری برداریم. یعنی بعضی حرفای هست در این کتاب که چی بویم حوزکارونه است، دلیل اساس نداره. من 11 سال برنامه کریمینالی اشتراک برده هستم، دلیل نیست، اساس نیست، نمیتوانی کسی رو گناهگار کردن.
ولی ببینید همین نکته‌ای که شما خیلی خوب این نکته رو اشاره کرده اید درست است، ولی اینهایی که شما میگویید تحقیر ملت، تحقیر کدوم محله که نیستن و مثل اینکه بهتان هستن.
خب انا در موردی ماده 189 التماس برای یک دقیقه وقت بدید. خب در بالا قید کردن که میگوید که از وادی قراتگین عموماً دوستی یا دوست یافتن ممکن است، من نیافتم، امکان ناپذیر است. مردم خوجند سربلندند، وادی زرافشان و دیگر منطقه ها را و مردمی که حالا به خاطر وحدت همگیرایی اونجا فرستادن از مقامات اینا را آماده ها میگوید. خب مردم بدخشان را میگوید که اینها پیوسته زیر ظلم مذهبی قرار دارند و همین کتاب در ایران چاپ شده است و ایران چه مذهب است. در کجا بدخشانی ها رو همین سونی های تاجیکستان کشتن نابود کردن یا که اونها رو پیش ایوشان گرفتن روشتشان رو یا که پیش یا که نماندن اونها رو در اگه مقام مرتبه ها و یا که خب در منطقه خطلان 70 میلیون اهالی زیر تاثیر چند میده ملت ها مادن، از جمله یعنی که اشاره دارد، کنایه دارد که این از قلق ها جسارت گرفتن، از قلق ها بعضی خصوصیت های گرفتن که از خودشان نیستن. این امی ماده 189 در صد فایی درست می آید آقای میرزا قبیل و برادر ارجمند ما. یعنی من هم کریمینالیست هستم و هم ببخشید کتاب دو همین را من میگویم که 18 نقطه را باید بردارن از این کتاب و امین عبدالخلیل و استاد عبدالقادر را رها کنند و کتاب بازنشر شود به همه نکته ها. آقای عبدالخلیل حق نداره که رویدادهای سیاسی اجتماعی، رویدادهای سیاسی حربی 20 سال اخیر را و تحلیلگر مسائل حربی و سیاسی نیست که بررسی کرده است.
بله تشکر زیاد. بله تشکر زیاد. و حالا نظر جناب ظفر سوفی را میپرسم در رابطه به همین سوال، یعنی کتاب ماها پیش نشر شده بود و مؤلف را فقط بعدی آن به جوابگیری کشیدند که نماینده وزارت فرهنگ و بعدن چند نفر دیگر به کتاب ایراد گرفتند که اینجا و آنجا نادرست است. مگر همین بحث کافی نبود که یک طرف نظرش را گفته است، دیگران آن را درست نمیشمارند، یا شرط بود که مؤلف را به جنایت متهم کنند که چند سال زندان را پیش بینی کردند برای او؟ مرحمت
در صد فکر میکنم حالا از خودی گفته عبدالقادر هم که همین چیز در میاد و اونایی هم که به حساب تا جای با عبدالقادر نزدیک بودند و از همون از یک دایره به حساب بگویم تفکر و یا چیز، یعنی میگویم که مخالفی که اون نکته هایی که در کتاب هست بودن میتونستن واقعا همینطوری که عبدالقادر گفت اشاره شود و بگیرن. در یک کشور دموکراتی اولا ببینید به خاطر بیان اندیشه دیدگاه شخصیش، حالا همون سه نکته که عبدالقادر اشاره میکنن که میتوند چیز شود و ماده 189 درست بگیرد. ببینید اون نگفته است که در غرب نیست، میگوید من در وادی رشت، نمیگوید که من نیست، میگوید من پیدا نکردم و امیدوارم که، و این جمله فراموش نکنید، این جمله برای یک نویسنده، برای یک روزنامه‌نگار خیلی مهم است. عبدالقادر نباید شما حساب احساساتی نمیدونم چه داده شه، شما خیلی باید بالاتر از این چیزا باشه. اونجا میگوید که من امیدوارم که این عمومی نباشد. همین نکته که از او برداشت های شخصیش است، هیچ وقت نگفته است که من تحلیلگر مسائل سیاسی هم اقتصادی هم، برداشت های شخصی از روزگار خودش نیست. نام کتاب حوادث روزگار من، حوادث روزگار ما نه، حوادث تاجیکستان نه، حوادث روزگار من. هرچی شنیده گفته، اون نقطه که اشاره می فرماید که گویا در خطلان نمیدونم چند میده ملت به قول شما تأثیر گذاشته باشن، هیچ قوم‌های کوچه‌ای که در اونجا آمدن بعدن آمدن در اونجا هستن به اونا تأثیر، نه اون نمیگه که اینطوری، اون میگه شاید مثلا میبیند که حسی جنگاوری و از یک طریق امروز در قدرت بگه تمامی منصبای کلیدی از بخد به احترام اهورامزدا عبدالقادر باید
بپذیرید تمام منصب‌های کلیدی متعلق به یک منطقه است. من مثلا متعلق یعنی که متولد هیچ منطقه نیستم، نه زرافشانی هم، نه بدخشانی هم، نه ختلانی هم، من تاجیکستانی هم. اینا شما میدونید. خب برای من حساسیتی وجود ندارد که از ختلان باشد یا از بدخشان باشد یا از زرافشان باشد یا از هر جا. برای من همش تاجیک است، هموطن من است. حتی همون لقه و قلق و چیزی که میگه در بدخشان در خیلی موارد تاجیکتر از خیلی تاجیک هاست. وطن برای تاجیکستان حاضر است که قربان شود. ما باید از حد از حق نگذریم. نه این بگیم که اینا مثلا تحقیر، چه تحقیر برای شما تحقیر میبینه در اینجا. من که تحقیر و گذشته از این اون از خودش که نگفته است، نقل قول از یک آدم است. گفته که فلانی وقتی فلان منطقه آمده ما صحبت میکنیم، یه صحبت آمده ولی میتونیست نباشه در کتاب، اما او خواسته این چیز رو. چرا او اگر خواسته مؤلف کتاب اون است، آفریدگار کتاب است، ما چه حق داریم بیم بگیم نه این نیست؟ اگر گفته باشد که در اونجا تاکید کرده باشد که بله من طرفدارم که در این خطان مثلا اصلا نمیدونم در این منطقه همه لقه و قلق بودن و امروز تاجیک شدن، این بحثش فهمیدنی نیست در کتاب. منم خوندم کتاب، من یک بار خونده بودم بعد از این مقاله این برادری که در وزارت فرهنگ کار میکرد، اسمش رو فراموش کردم، بعدی که اون نوشت دوباره خوندم و پیش از این که به این برنامه چشد دفعه سیم هم کامل از هر جا هرش مثلا از هزه گرانده که فراموش نکرده شد. هیچ نکته باور کنید، هیچ نکته برای تحقیر ملت نیست. در مورد بدخشان از حق نگذاریم. ما مردم یعنی همیشه در بین ما مردم متاسفانه احساس افراطی زیاد است. در مثال خودتان میگم عبدالخالق، شما آمده اعلان کردی که من زردشتی هم، چقدر بر علی حد نوشتن برادر. در مورد بدخشان هم همیشه بدخشانی ها سرکوب میشدن، در تمام طول تاریخ این چیز بوده. از زمان حکومت جناب امام رحمان خب چند بار است که داریم سرکوب میکنیم، ارتش میفرستن میاد، ارتش به خاطر نمیدونم بازداشتی طالب ایام میکنه، اما مردم میکشن. همین دین 40 نفر کشتن یعنی چی برادر؟ اینا همش مگر تاریخ نیست؟ ما کور که نیست؟ باید ببینیم. بدخشانی هم برادری من، ختلانی هم برادری من، زرافشانی
تشکر. بله تشکر. ببینید همه روزه در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی ما شاهد بحث درباره درد محلگرایی در تاجیکستان میشویم، ولی مقامات آنها را جدی نمیگیرند. به نظر شما چرا این کتاب را خیلی جدی گرفتند؟ مثلا این کتاب را جناب ظفر صوفی مرحوم
بعضی محلگرایی مزنابه. به نظر من این است که محلگرایی ریشه اصلیش در امتیازخواهی است و بیشتر این در بین مردم عادی اصلا محلگرایی میشد وجود ندارد، چون او امتیاز خواهی ندارد. بیشتر این در بین یا روشن فکر است یا حکومت دار است. بیشتر در حکومت دار به خاطر اون است که اونا میخوان منصب ها را به خیش داد، نه اینکه به آدمای خودشون از هم محل خودشون اعتماد داشت به اونا، چون شایسته سالاری نیست در کشور. اگر نظام اداری کشور شایسته سالاری باشد، من فکر میکنم محلگرایی بر هم میخورد. حالا چرا سخت گرفتن این چیزا؟ ببینید اکثریت اونایی که این کارو شروع کردن خودشون محلگرای هستند.
تشکر.
ارتباط دارن. با ارتباطشون این کار برقرار شد. نه اینکه مثلا من باور دارم، حتی من بعید میدونم که یوسف رحمان کتابا خونده باشه. و دنبال خوندن هم نیست.
ببینید عبدالقادر نظر شما به همین سوال چی است؟ یک بار این سوال برای شما را میخونم. یعنی همه روزه در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی ما شاهدی بس درباره درد محلگرایی در تاجیکستان میشیم، ولی مقامات آنها را جدی نمیگیرند. به نظر شما چرا محض این کتاب را جدی گرفتند؟ مرحمان.
من بعضی علاوه ها با سوال پیشتر با جواب پیشترای ظفر دارم، خواهش میکنم اینا در افیر گذارید.
مرحمان.
در مورد خلاصه من چی است؟ من خیلی فکر کردم در مورد عبدالخالق. یک انسان موفق است. شما تصور کنید در بر قصر ملت در 3 میلیون دلار همین بنا را میخرد، در 1 میلیون دلار بیمارخانه میسازد و ببینید که مثلا تا 500 هزار تن پخته اکسپورت میکرد در میان دخاری. خب من گمان میکنم که همین در همین کتاب تأثیر بیگانه هست، بیرونه هست. همین آدم باید فقط زندگی نامه خودش همچین یک انسان موفق منویشت. باری دیگر میگم از همین آنه که پدرشان از بیماری قلب درگذشتن و مادرشان از همین پدرشان درگذشتن، این کس در آسیای مرکزی باری اول بعد استقلال کلینیک شخصی بیماری های دل تهیه کرد. من چی گفتنیم؟ این آدم را من بسیار احترام دارم. در مورد استاد عبدالقادر رستم شما کمتر حرف زده ایستادید و من ایراد با پراکوراتور جنرالی دارم و مرکز مطبوعاتش. بگویند که چرا همین معلم را وای کردن، بازداشت کردن. خب گفتن که خالق‌زاده با همین ماده 189. ولی حالا در مورد استاد عبدالقادر که مثلا همچون محرر است، حالا هیچ چیز نگفت از پراکوراتور جنرالی. ولی باز هم من میگویم که اگر اهل جامعه ما متفق باشن، اهل زیایی، اهل فرهنگ معرفت، باید نامه‌ای به جناب بنویسن. و اول وقت هست که ما این دو صاحبکار موفق و دانشمند خیلی عزیز من، همنام من عبدالقادر رستم رو از اونجا ما بیرهانیم، وقت داریم. ولی بار دیگر میگویم که همین درد محل ما رو چی بیان، درد محل حالا یک درد مزمینی همین کشوری ما هست. خیلی متاسفم که در همین کتاب هم که در چند نکتهش همین درد محل بروز میکنن.
ببینید، نویسنده خلقی تاجیکستان جمع آدینا سال 1978 رمانی مشهورش گذشت ایام را نوشت، ولی من درجه آن را که به سیاستی شوروی سازگار ندانستند و چاپ هم نکردند، ولی کسی رو هم زندانی نکردن. یعنی حالا در تاجیکستان حقوق و آزادی های انسان بدتر از زمان شوروی زیر پا می شوند. جناب ظفری صوفی، شما چه نظر دارید؟
واقعا در شبکه اجتماعی امروز پر است از این اخباری که یا تهمتی که در حق دیگران می شد. می بیان مثلا می گویند که فلانی را حتی دعوت به کشتن میکنند در شبکه اجتماعی، اما نه پراکوراتور جواب می گوید، نه وزارت، نه کمیته ملی امنیت، نه نمیدونم دادستانی، هیچ کدام از اینا این چیز را نادیده میگیرن. اون چیز وجود ندارد، چون اتفاقا همونایی که بیشترشون این کارو میکنن یا همشهری وزیر دفاع است، یا همشهری دادستان است، یا همشهری رئیس کمیته امنیت است، یا همشهری رئیس جمهور است. ببینم که از جای دیگه همشهری عبدالخلیل بیاد همین کارو بکنه، دعوت کند که بگوید که مثلا خطلانی و فلان، یا نمیدونم بدخشانی و فلان، یا زرافشانی و فلان پیدا میشن، میبیان بازداشت میکنن. اما چرا اونو بازداشت نمیکنن؟ اگر
حالا بیاید به سوال برگردیم، درست است، حالا بیاید
به سوال برگردیم.
بله،
ببینید، گلاولی در زمان شوروی یه چیزی به نام گلاولیت وجود داشت، پشکی میسنجیدن و نمیگذاشت. امروز هم دعوت دارن که به همون سمت روند. واقعا من نمیدونم، دادستان کل خیلی داره تلاش میکنه، حالا میخواد اعدام به حساب برقرار کنه، حکم اعدام مثلا در کشور برقرار کنه، حالا میسته که میخواد گلاولیت هم برقرار کنه. چون از زبانی جالب دارین که با از زبانی آدمی که ادعا دارد که اکادمیک است، از زبانی اون پخش میشد که باید که یک چیز شبیه گلاولیت در تاجیکستان باشد. آخه برای من، برای کتاب بدیهی، برای اثر علمی نیست، تحقیقات شورای علمی برای چی لازم است؟ برای کتاب بدیهی اگر دعوت نیست، خب دعوت است بگیرید، در اتفاق نرسان شورا دارد برای کتاب بدی. خب همونجا میبینن اگر چیز این عبدالقادر میگوید که 18 نکته را باید، چرا 18 نکته را بگیرد؟ اگر هر جایی که مثلا واقعا برانگیزنده دعوت است، همون را بگوید که این مثلا برزدی محل دارد، اون برداشت در باره موجون غفور بگید است. خب چی؟ هیچ مشکل ندارد، اون که آدم کشی نیست یا مثلا دعوت بسید. اما چرا مثلا اون وقت زندان نمیکردن؟ چون در هر صورت اون وقت آدمایی بودن که یک کمه فکر میکردن که بدنامیش بیشتر میشد. و در از طرف دیگه ادبیات تاجیک متاسفانه در زمان سویتی ادبیاتی آزاد و گوناگون اندیش نبودم، آثار خیلی گرانبها دارد، جای بحث نیست، اما ما آثاری که مثلا خیلی با آزاد اندیشی و با تفکر آزاد تبلیغ بکند وجود نداشته.
تشکر.
میتونیم وقتی مثال بگیم از روسا متاسفانه، یا از ملت‌های دیگه میتونیم مثال بگیم که در زمان شوروی یا به خاطر نوشتن اثر بازداشت شدن یا زندان شدن. اینم فقط جمع آدینه هم همین نکته رو بگم که فقط یک رئیس کلخوز فلان گفتی گفتن همون هم مثلا گناهکارش کردن. در اصل مثلا اثرش هیچ
چیزی نداره. من جواب دارم.
اکبر جانبی. بله، مرحمت.
من جواب دارم.
مرحمت.
شما در مورد اون میگید که خش تبرد همین عبدالخالق نه کمتر از در 10 صفحهش می نویسد که دوست و برادر عزیز من سیمین یتیموف، سیمین ستاروش، و باز می گوید که مادرش رو تربیه کردم، تبوت کردم، و می گوید که همه گرده های خود همه جناب یتیموف در همه بیمارخانه من جرایی شد و باز میگوید که سروزیری مملکت ما را با وزیری کارهای داخلی رمضان رحمی داده آشنا کرد. خب شما ببینید که همین خالق میگوید که دوستای خودشون را پشت پنجره نمیشنن، خیش تبوره خودشون را. در تمام کتاب همین عبدالخالق میگوید که من دوستی وزیری امنیتم، دوستی وزیری، دوست و برادری وزیری کارهای داخلی هم و همنشینی سروزیری مملکت هستم. یعنی فهمیدید مقصد ما را؟ فهمیدید؟
بله.
یعنی هر چی که میگویند میگویند، ولی اساس در کار، دلیل در کار برای اون که اون چی که میگویند. و بار دیگر من تاکید میکنم که با هر یک مقدس آدم قسم بهترین کتاب هستن کتاب. فقط همین نکته ها را بگیرن بیمورا باز. من همین میبری بلند هم جلیک زیایی از پراکرور گینیرالی جنوب ترکستان درخواست میکنم که استاد عبدالخالق رستم برادر من، همراه من و خلیزاده از موفق ترین بیزنسمن صاحب کار تاجیک را
تشکر. به حاضر توجه شما را جلب میکنم باز به سوال پیشین که در میان گذاشتیم، اما به نوع دیگر در ضمن خلاصه های منفی نسبت نمایندگان این یا اون محل یا کلان تاجیکان در کتاب های زیادی جای دارد، از جمله از تاریخ شناس شیشوف گرفته تا اینی کتابی آنها هم باید برچیده شود و بعدی مرک هم جزا بگیرند.
اگر شیشوف نوشت یا که مارکو پولو نماینده دیگر ملت است، چون حالا ما ملت نشده ایم، ولی همون وحدتی ما تحکیم نیفته است. وقتی که یک پنجکنتی در مورد خطلا می نیسته، اگر کم کمبودی هایشان بگید اینا در سخت می رسد. یک خطلانی نسبتی بدخشان می نیسته اونا را سخت می رسد. حالا فرصت نرسیده است که ما نکته مهم، حالا ما در صدد تحکیم وحدت ملی قرار داریم. همین مارکو پولو یا که دروز کتن شیشوف یا که نامین پژوهشگر چینی درباره تاجیکان ببینید که کسی نسبت اونها حتی پستری خصوصیت ما را هم نداشته باشند، کسی چیزی نمیگوید. ولی حالا همین فرصت نرسته، شما ما را آقای میرزنبی و زفر التماس ما را دروز بفهمید. حالا ما در سطح ملت چی بگیم، همه جرایان ملت شوی ما انجام نیفته است.
ولی تشکر. ببینید
مثلا خب من یک همین نکته، خب اگر بگیم که چون ما هنوز ملت نشدیم، یه نفر اندیشه بیاد دل سوزونه بگوید از اون برداشت غلط میم بعد بگیریم بازداشت کنیم، شما که میگید درست، شما بگید که مخالف بازداشت، اما خب این سوال من به نهادهایی که بازداشت میکنند و ادامه دارد این کار، مگر به خاطر اینکه نظرش گفته او دل سوزونه، چرا ما بیام دل سوزونه اون برداشت غلط خودمو به گردن بار کنیم که چون مثلا اومده است در رابطه با محل من حرفی واقعیت گفته است یک جا مثلا، یا گفته است که من از اینجا دوست پیدا نکردم، برای این باید بگیریم بازداشت کنیم، این که دیگه نشد است برای سا.
تشکر کنید جنابی، چون هر سه ما ژورنالیست هستیم، نمیدونم کی کی را سوال داره استاده. به هر صورت التماس همین یک خواهش دیگر، یک جمله دیگر من اضافه کردنی هستم. برداشت من خلاصه من چی است؟ همین آقای عبدالخالق در فاجعه برادرش، اگر کتاب رو ظفر خونده باشه، گروگان گرفتن و به فاجعه انجامیدن. خب بله. بعدن ضمن فعالیت تجارتیش زیاد نورا مقامات های تفتیشگری اونو در تجارتش اختلال خلال رساندن. همین نویسنده باید دیگه کینه و کدورت نگیره، در همین اثرش کاملا با احساس بدبینی به مقامات های تفتیشاتی و حتی همین فرانت خلقی را، از ما فرانت خلقی میگه فقط بایدیکا میبخشن باید نمیفهمه، این برخراب کننده حکومت کنستیتوسیونی هستند. در همونجا هزارها افیسر پالکونیک، خب افسرهای کادری، خب یعنی که همه اینها را مثلا تحقیر کردن و همه اینها را بایدی گفتن ممکن نیست. عبدالخالق در اون کتابش می نویسد یعنی که کاملا با اونها نمی خواهد که، و حتی در این رویداده بدخشان حتی میدونه جانب داری میکنند از همون نیروهایی که وحدت ملی رو نمیخواهند، الیمنت های کریمینالی که بدخشان در بودند از اونها دستگیری میکنند و میگه که موامی موین وزیری امنیت گناهگار است که از اون یعنی که دولی همی خواست یا که حق طلب میکرد با همی خود کشته نشه. در تمام احساسی بدبینی همه عبدالخالق با مقامات های انتظامی در سایه وزیر امنیت و در سایه وزیر کارهای داخلی کاملا مقامات های انتظامی، مقامات های تفتیشاتی رو با صفر برابر کرده است، بنابراین اعتراف نمی کنند.
ببینید یک لحظه درست یک لحظه ببینید پیامد این گونه عملکردهای مقامات یعنی دستگیر و زندانی کردن روشن فکرانی که آشکارا نقص و کمبودی ملت خود جامعه خود را میگویم برای یک کشور چی بوده میتواند جناب ظفر صوفی مرمان
چی بوده میتواند یک تاریکی میتواند باشد وقتی که ببینید در کشوری که عالم مثلا ما ملت عبدالقادر میگه که ما ملت نشیم در حال شکل گیریم وحدت ملی ما در حال شکل گیری است وقتی که یک نفر به خاطر اندیشه سازندش که مثلا بیاد کمبودی را بگو که این کمبودی اصلاح شد ما اگر ششوف یا نمیدونم کدام چینی یا کدام هر کسی نماینده ملت دیگر اگر بیاد ما را هسترین عادت ها ما را بگوید تحقیر کند اون بیگانه تحقیر میکند من یکی در خانه خودم کمبودی را میگم دنبال اصلاح شم یا بیگانه در خانه من وقتی میبیاد صحبت میکند طبیعی است که من را تحقیر میکند اونا تحقیر قبول نکنیم من یکی میخوام اصلاح بشود این کمبودی اینا بگیریم بازداشت کنیم و زندانی کنیم عاقبتش چی میشه در تاجیکستان همین امروز هم آزادی بیان در پسترین حالت قرار دارد شما ببینید مثلا دو سه نفر بیشتر نیست که اندیشه آزاد میتونه بیان کنه از جمله این برادر ما که خود جای
تشکر
کشور را کجا میبرند به تاجیکستان
بله تشکر جناب عبدالقادر این سوالی که من به ظفر صوفی گفتم نظر شما چی است شما چی میگویید مرما
درست من هم جانبدار آن هستم که هر متفکر هر دانشمند هر نخبه ملت کمبودی ملت را بگوید کاملا مقابل هستم که یک مقاماتی سد راه او شود یا او را به پشت پنجره بکشد همین من هم اونقدر حال خوبی ندارم هزار سال از تمدن آریایی میگویم حالا من هفت ماشو در تاجیکستان کار ندارم هر به هر در سر میزنم از کمیته تلویزیون با حکومت شهر میگن زردشتی از کار دانا گیرد اینا
فهمیدین
یعنی کاری آسان نیست حالا ما بار دیگر میگم که برای ملت شدن ولی کم وقت است برای وحدت کامل هم تهیه کردن به وقت است بعدا هر نفری که در این سنگرها قرار میگیره باید بداند که مقابل او حتما عکس العمل می شود
تشکر.
مثلا من آماده هستم بله. من کمبودی را می گویم هیچ متهمی از کسی ندارم
تشکر و حالا به سوال آخر می رسیم تشکر ولی حالا به سوال آخر می رسیم یعنی اگر نظری شما را مقامات تاجیکستان به این آباد می گرفتن و یا به تفسیر شما در باری سرنوشت عبدالخلیل خالقزاده و عبدالقادر رستم گوش می کردن چی تفسیر می دادید؟ مرحمت شروع میکنیم از ظفر صوفی
خب شاید من کوچکتر از اون باشم که توصیه بتم اما اگر چیزی بود مثلا من درخواست چون طلبم این بود که به عنوان یک شهروند این کشور باید که هر دوشون آزاد بشن بدون هیچ قید و شرط هر دوشون آزاد بشن و عموما از این به بعد هیچ نهادی هیچ مقامات هیچ نهاد انتظامی به خاطر بیان اندیشه اگر دعوت به تروریسم نیست دعوت به آدم کشی نیست دعوت به جنگ بین قوم و محل ها نیست نباید بازداشت کنند
تشکر
از اینکه یک کسی بازداشت میکنند باید بیان تحقیق بکنند
تشکر
خواهشم از در رابطه با همیست خواهشم از روشن فکرا بیا برادرها انسان بشه تاجیک بشه و تاجیکستانی بشه نه اینکه مثلا متعلق فلان محلت از اکادمیک همو سر کرد تا کارمند وزارت و نمیدونم تا ژورنالیست و همو نبیم فقط از دیدگاه تنگ محلی ما به موضوع ها نگاه نکنیم و همدیگر را بدبخت نکنیم
تشکر محترم عبدالقادر عبدالقادر مرحمت شما خیلی فشرده تر خواهش میکنم
کاملا به ظفر راضی هستم حتما در می 5-7 روزی آخر باید عبدالخلیل و استاد عبدالقادر آزاد شوند جناب عالی باید به این کار دخل کنند چون هر دوشان اگر کسی به این اثر دخل کرده باشد به اندیشه اونا دخل کرده باشد بیاید امنا را ببخشیم و اینش وقتی که یک انسان در یک مدت کوتاه گردش تجارتش تا به 10 میلیون دلار است این افسانه است برای مردم تاجی عبدالخلیل اگر یک نفری که مثلا همچه جورنالیست خیلی موفق است و درست میگوید استاد عبدالقادر هم نام من اینا حتما باید آزاد کرده شوند یک آگاهی نبود یک صحبت برادرانه باید اونها مقامات جناب پرکرور گینقلی با هر دو اینها انجام میدهد که تو بار دیگر میگویم که در تحکیم ملت در تحکیم وحدت و در رشد تجارت اینها سهم میگذارن و پشت پرده نوشتن چیزی که ملت رو میشوروند نگردن و من خلاصه من همین است. من حالا هم بار دیگر تاکید میکنم که من کاملا مخالف مقابل و خیلی غمگین هستم که این دو نفر پشت پنجره هستن.
تشکر زیاد
وزین نکردن اینا.
بله تشکر زیاد به هر دوی شما. به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما عبدالقادر عبدالقهار فعال مدنی و کتابدار و ظفری صوفی ادیب و روزنامه‌نگار بودند و من میرزا